طوفان همیشه کوچیک شروع میشه، بعد کم کم رطوبت رو میکشه تو خودش، هر چی هست رو میکشه توی خودش و بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه. طوفان سندی از این نظرم که شده فرقی با بقیه طوفانا نداشت. اولین بار روز 19 اکتبر 2012 در تصاویر راداری که از دریای کارائیب دیده بودن تشخیصش دادن. یک سری ابرهای پیچ در پیچ معمولی در جنوب غربی پورتوریکو، اولم هواشناسا بهش گفتن آشفتگی حاره‌ای 18، تروپیکال دیپرشن 18، بعد در امتداد ساحل ونزوئلا و کولومبیا رفت به سمت غرب، بعد پیچید سمت شمال به سمت جامائیکا و همینطور که می آمد جلو رتبه خطرش هم همینطوری منظم می رفت بالا و بالا و بالاتر. از آشفتگی حاره‌ای کم کم تبدیل شد به یک گردبادی با فشار مرکزی پایین و بعدش هم شد طوفان گرمسیری. ساعت 11 صبح روز 24 اکتبر دیگه شده بود یک تندباد دریایی تمام و کمال. سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 56 پادکست چنل بیه و در مرداد 98 منتشر میشه. چنل بی پادکستیه که در هر اپیزودش من روایت ماجرای یک واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم. اسپانسر این اپیزود چنل بی استیل البرزه، یک برند اصیل و صاحب سبک ایرانی در لوازم آشپزخونه، سینک و هود و اجاق گاز و اینها. استیل البرز کم کم داره 30 ساله میشه و حفظ اعتماد مردم براشون خیلی مهمه. واسه همین در شرایط امروزم سطح کیفیت و خدمات خوبشون رو همون بالا دارن نگه میدارن. واسه خیلی از مدلای اجاق گازشون مثلا دارن برنر و شیر کنترل و بقیه قطعات رو هنوز از بهترین سازنده های دنیا میارن و همچنان قیمتاشون هم قابل دسترسه. مناسب آشپزخونه ایرانی هم هست طراحیشون. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما پلو رو بار میذاریم همزمان میخوایم باقلا قاطق هم درست کنیم دیگه، یا آش رو باره میخوایم پیاز رو هم کنارش تلایی کنیم، بعد قابلمه مایتابه ها بزرگن، گاهی باید فاصله شعله ها و اینکه کدوم بغل کدوم باشه اینا یه خورده بهش فکر شده باشه که بشه که پلو و خورش و کتری چای همزمان روی گاز باشن. این ریزه کاری ها یه چیزایی که حواسشون بهشون هست، مثلا در جانمایی، و همین چیزا هم هست که آخرش به درد من و شمای مصرف کننده میخوره. ممنون از اسپانسر این اپیزود چنل بی، استیل البرز. در این اپیزود گزارش رو که تعریف میکنیم از مجله آنلاین آتاویسته. ماتیو شاور نوشته، در شماره 22 آتاویست منتشر شده، آنلاین میتونید ببینید، لینکش رو در توضیحات اپیزود هم میگذاریم. بریم دیگه توی قصه اپیزود 56. داستان رو ما از پنجشنبه 25 اکتبر شروع می‌کنیم. گفتیم سندی 24 اکتبر شده بود یک تندباد دریایی. ما الان 25 اکتبریم، فرداشیم. سال 2012 در یک شهری در شمال شرقی آمریکا، در نیو لندن، در بندری روی عرشه کشتی هستیم به نام کشتی بانتی. کشتی لنگر انداخته ولی کم کم دیگه داره آماده میشه برای حرکت. جماعت رنگارنگی الان روی عرشه هستن، از بازنشسته ها تا جوانهای ریشدار 20 خورده ساله خالکوبیدار تا میانسالهای زیر زندگی زده. اینا پرسنل کشتی هستن، آدمای کشتی هن و کیف دارن میکنن وقتی که میبینن ملوانای نیرو دریایی آمریکا آمدن روی عرشه کشتیشون که این کشتی استیل قدیمی دکل بلند رو سیاحت کنن و وقتی میبینن این دکل 35 متری رو زانواشون سست میشه. ملوانای خود کشتی بانتی اینا سانتیمتر به سانتیمتر بادبان بندی کشتیشون رو میشناسن، خود بادبان، دکلا، همه چیو. اما این نیرو دریایی که آمدن سیاحت کنن اینا اصلا در جریان این مقولات نیستن. اینا فقط اومدن ببینن که یه کشتی با بادبانای مربعی چطوریه. آخرم توی اینا مثلا کسی نیست که شهامتشو داشته باشه تناب ببنده از این دکل بره بالا. اومدن کلا برای دیدن فقط. هوا آرومه البته، الان ترسی نداره بالا رفتن. آسمون ابریه، دمای هوا 15 درجه است، خیلی ملایم و مطبوع. بعد از این که این بازدید کننده ها رفتن، ناخدای کشتی آقای رابین والبریج صدا کرد همه آدم های روی کشتی رو، گفتش که بیاید برای یک جلسه ای. آدم کم حرفی بود این ناخدا، اما اینجا یک حالتی به خودش گرفت دلگرم کننده، نگاهی همراه با آرامش، کلا بیسبال هم سرشه، از بالای عینک داره آدم ها رو نگاه میکنه و براشون توضیح میده که در دو هفته آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. برنامه‌شون رو داره میگه. ناخدای کشتی آرامش باید بده و باید اطمینان بده به همه که من حواسم به همه چی هست. گفت که ما همین امشب از نیولندن را میفتیم، میزنیم به دریا همین پنجشنبه شب، به خاطر اینکه فردا جمعه است، جمعه شگون نداره به دریا بزنیم. امشب راه میفتیم، میریم به سمت جنوب، روزی 160 کیلومتر اگر بریم هفته دوم نوامبر رسیدیم فلوریدا. فلوریدا چی بود؟ یه قراری داشتن اینا، قرار بود برن در شهری به نام سن پترزبورگ در فلوریدا یه تور برگزار کنن برای اعضای یک سازمانی که کارشون افزایش توجه و آگاهی عمومی درباره سندروم داونه. بعدم گفت اگه همه کارامونو زود بکنیم و به موقع برسیم و همه چی طبق برنامه پیش بره، فرصت خواهیم داشت که یک شهری کوچکی قبل از مقصدم یک توقفی بکنیم و یه لبی تر کنیم شما و تنی به آب بزنیم و غبار سختی سفر از تن پاک کنیم و بعد دیگه بریم به مقصدمون. بعد میریم اونجا کارامونو میکنیم، اواخر نوامبرم از پایین فلوریدا را بیفتیم بریم خلیج مکزیکو، بریم به سمت یک جایی در تگزاس، جایی که قرار لنگر بندازیم و کشتی فصل زمستان رو اونجا پهلو بگیره. آقای والبریج ناخدای کشتی مردی بود 63 ساله، موها نقره‌ای، دستا گوشتالو، پینه بسته. قبل از اینم که بیاد ناخدا بشه، یه مدت رو سکوهای نفتی کار کرده بود، یه مدت راننده ترانزیت بود. بعد که آمده بود سراغ دریا و کشتی و اینها، همه جاهایی که رفته بود، همه کشتیهایی که روشون کار کرده بود، یه جوری ربطی داشتن به گذشته. یه قایق دو دکله یه مدت روش بود، یه قایق قرن 19. بعد روی یه کشتی بلندی بود که دهه 70 ساخته بودنش از روی مدل یه کشتی قرن 18، از روی نقاشیایی که وجود داشت از یه کشتی مشهور قرن 18. کلن روی اینجور کشتی ها حال میکرد کار کنه. ولی گل سرسبد کشتیایی که روشون رفته بود همین کشتی بانتی بود، کشتی که از سال 1995 ناخداش شده بود. این کشتی های بلند، کشتی های دکل بلند، اینا دنیای خودشونو دارن. دو جور آدم هم روی اینا کار میکنن عموما. یه سریشون آدم های ماجراجویی هستن بی تجربه، یا حالا آدم هایی هستن که از پشت میز آمدن، بازنشسته شدن آمدن، یا اینکه فارغ التحصیلایی هستن که هنوز مهر مدرکشون خوش نشده. اینا داوطلب میان یه ماه، دو ماه، یه هفته، دو هفته، بعضی وقتا تا یک سال روی کشتی کار میکنن، پولم نمیگیرن. گاهی حتی پول خورد و خوراک و جای خوابشون رو هم باید بدن. ولی میان به امید اینکه تجربه کسب کنن. تجربه کسب کنن، ماجراجویی کنن، عشق دریا و کشتی قدیمی و این چیزا رو دارن. بعضی از اینا که تجربه کسب میکنن و حرفه‌ای میشن و اینها، بعدن تبدیل میشن به اعضایی از اون گروه دوم آدمایی که روی کشتی هستن و اینا دیگه دریا نوردان حرفه‌ای ان اصطلاحاً، کار میکنن و دستمزد میگیرن و اونا هم البته آدمایی ان که عشق بودن روی این کشتی‌ها رو دارن. این کشتی‌ها کلاً بودن روشون کار هر کسی نیست، هر کسی این گرفتاری رو، این علاقه رو نداره. اینا ولی همه عشقشو دارن، بعضیاشون داوطلب کار میکنن، بعضیا دستمزدی. اسپانسر این اپیزود چنل بی مایه. برند مای بعد از اینکه سالها محصولات آرایشی بهداشتی برای خانوما داشتن، از این تابستون محصولات برای آقایونشون هم آمده به بازار. شامپو و بادی اسپلش و شامپو بدن همین الان هست، کرم دست و صورت و ضد آفتاب و افترشیو و اینا هم توی برنامه است که بیاد. من اولش راستش خوره خندم گرفت که بخوام بیام درباره شامپو حرف بزنم، چون خب مویی ندارم دیگه چندان، ولی خب شامپو بدن یه چیزیه که هم مصرف میکنم روزانه، همین که قشنگ میدونم چه جور چیزی میخوام. من دوست دارم شامپو بدنی که میخرم ضمن اینکه کیفیتش خوبه گرون نباشه خیلی، میخوام که خوشبو باشه، خوشم میاد که یه حال خنکی بهم بده یه ذره، و دوست دارم که سلیقه ببینم توی بسته بندیش، توی طراحیش. مثلا این شامپو بدن مردونه مایی رو که دیدم خوشم اومد، که جز اینکه حالا خودش قشنگه و خوش دسته و اینا، سر و تم میتونم بذارم قوطی شامپو رو. شما اصلا ممکنه توجه نکنی یا مهم نباشه برات، من رو ولی همین چیزها مشتری یک محصول میکنه، همین جزئیات به ظاهر بی اهمیت. خوشم اومد راستش که حواسشون بوده به این چیزها، و خوشحالم که مای اسپانسر این اپیزود شده. اگر خواستید محصولات مردونه مای رو بخرید، تا 31 مرداد میتونید با کد تخفیف چنل بی 10% هم تخفیف بگیرید. 10% تخفیف تا 31 مرداد وقتی که از beautycode.ir خرید میکنید با کد تخفیف CHANNELB Channel B. آدرس و کد تخفیف در توضیحات اپیزود هم هست. روی بانتی بالا و پایین 18 نفر معمولا کار میکردن، یک کمیشون هم فقط بودن که حقوق بگیر بودن، بیشتر داوطلب بودن. یه آشپزم البته داشتن که اونم حقوق داشت، دستمزد داشت، ولی آقای کاپیتان کلا مرامش این بود که خیلی تفاوتی بین داوطلب و دستمزد بگیر قائل نمیشد. حتی بعضی ها میگن که به ملوانانی که تازه کار بودن و تازه میخواستن مثلا صف میکشیدن از دکل برن بالا، خیلی شور و شوق داشتن، اینا توجه بیشتری نشون میداد. خودش دوست داشت کارها رو به روش قدیمی انجام بده، طرفدار این روندای قدیمی و کم کم در حال فراموشی بود، واسه همین دوست داشت که میدید آدمایی دارن اینها رو زنده نگه میدارن. فکر میکرد این کشتیهای بادبان مربعی یک هنری هستن در آستانه انقراض، و خودش رو از جمله کسانی میدید که دارن نجات میدن، دارن اینها رو زنده نگه میدارن. البته آدم کهنه پرستی نبود، آدم قدیمی مسلکی نبود، جاهای مختلف رفته بود با همین کشتی، اینطوری نبود که این کشتی رو فقط بگه یه جا نگهش داریم مواظبش باشیم. با همین کشتی از بالا تا پایین ساحل شرقی رو رفته بود، رو کانال پاناما رفته بود، وست کوست رفته بود باهاش، دوبار باهاش از اقیانوس اطلس گذشته بود، بارها هم طی مسیرش خورده بود به هوای بد، ولی آدم با تجربه بود، به سلامت از همه این طوفان‌ها آمده بود بیرون. اینجا هم وقتی که می‌خواستن بزنن به دریا، روز 25 اکتبر که داریم صحبتشو می‌کنیم، گفتیم دیگه اخبار طوفان داره میرسه. طوفان البته الان 1600 کیلومتر فاصله داره با اینها، در جنوبشونه، ولی این خدمه‌ای که روی کشتی هستن میگن که آقای کاپیتان در ذهن خودش داشت طوفان رو و برای ما هم توضیح داد که برنامه‌اش چیه برای مقابله با طوفان. تحلیلش از مسیر طوفان این بود که طوفان همینطوری میاد، با سرعت در امتداد ساحل میاد بالا، میاد بالا، میاد بالا، در نهایت یه جایی نزدیک کارولینای شمالی میپیچه میره تو خشکی. برنامه کاپیتان هم این بود، میگفت ما درسته باید بریم به سمت جنوب، ولی اول نمیریم جنوب، اول میریم جنوب شرقی، میریم بعد پشت به طوفان ازش دور میشیم، به خاطر اینکه اینجا موندن که اصلا گزینه نیست. اصلا در ذهنش هم نبود که اینجا در بندرگاه بمونن. بین قدیمی‌های دریا این پذیرفته شده است که کشتی وسط دریا جاش امن‌تره تا کنار ساحل. بندر نیولندن بندر شلوغی هم بود، جای چرخیدن و عقب جلو کردن و اینا نداشت. این کشتی بانتی میموند اونجا در حالی که دور تا دورش پره و انقدر نزدیک به بارانداز، اینا به نظرش خیلی خطرناک می‌رسید. گفته بود به خدمه که ما اون بیرون برامون بهتره، بهتره بزنیم به آب، ولی پشت به طوفان میریم و طوفان رو دور میزنیم و از اون ور برمیگردیم میریم پایین. تصمیم البته یک مقدار غیر عادی بود. در اون منطقه، در اون شرایط، کمتر ناخدایی چنین قماری میکرد. تازه اینایی که میگیم قمار رو نمیکردن، هدایت یک کشتی بلند هم بر عهده‌شون نبود. کشتی بلند ماجراهای خودشو داره. ولی آقای والبریج هم چشم بسته این تصمیم رو نمیگیره. وقتی هم داشت تصمیم میگرفت حواسش بود که خدمش خیلیاشون تجربه ندارن. واسه همین برگشت بهشون گفتش که شما مجبور نیستین بمونی. میدونم که بهتون زنگ میزنن مدام از خونه، دوست، آشنا، سر، همسر، میگن که طوفانه و چه و چه و چه و چه این حرفا. اگه کسی میخواد پیاده بشه من نه تخفیفش میکنم، نه مقصر میدونمش، نه فکر بدی دربارش میکنم، نه بعدن کارش دارم، هیچی. هر کسی بخواد میتونه اینجا پیاده شه. یکی از کسایی که دست به سینه ایستاده بود دور داشت گوش میداد به حرفای آقای کاپیتان، مرد جوان 25 ساله‌ای بود به نام جاش سکورنواکی. جاش سکورنواکی مرد قد کوتاه تنومندی بود، یه گوشواره هم تو گوش چپش بود. خودش بزرگ شده یه جایی بود که دسترسی به آب نداره، لندلاکت. رفته بود دانشگاه پنسیلوانیا، اونجا زیست شناسی خونده بود، بعدم رفته بود در یک پارک حفاظت شده قایق سواری در آبهای خروشان و اینها. همونجا این وسوسه ماجراجویی افتاده بود به جونش. نقشه میکشید یکی از یکی بزرگتر، اورستو برم فتح کنم، برم آمازون شنا کنم، برم کنگو، برم پاپواگینه نو. بعد اصلا به این فکر افتاد که یه قایق بخرم برم دور دنیا رو باهاش بگردم. ولی شما اگه بخوای با قایق بری دور دنیا رو بگردی، اول قدم اینه که باید دریانوردی یاد بگیری دیگه. این بود که ایشون سال 2011 رفت یک توری ثبت نام کرد اونجا برن مثلا با یه کشتی یک دکلهی یه مقدار دریانوردی یاد بگیره. رفت و یه خورده کار کرد و بعدم سفر تمام شد و برگشت به زادگاه خودش و تو یک ساندویچ فروشی مشغول کار شد. ولی حال این اونایی که دریا و اینا میرن کار میکنن روی این کشتی‌های بلند اینه که همه همدیگه رو میشناسن. اینم شد که بعد یه مدت یکی زنگ زد بهش که آقا یک همچین کشتی هست به نام بانتی که یه نفر جا دارن، یه نفر نیرو میخوان، پایه هستی شما؟ گفتش که آره من هستم. اونو گفت آره یه حقوقی هم دارن، یه حقوقی هم در نظر گرفتن میدن، حالا پول چندانی نیست ولی به هر حال کشتی کشتی جالبیه. این جاش هم کشتی چشمشو گرفته بود، گفتش که باشه. عشقش اصلا همین بود که بیاد از این دکلای بلند بره بالا. این کرباس زیر بادبانو میدید که شلاق شلوغ میخوردیم و اونور کیف میکرد. ریتم زندگی روی کشتی رو هم دوست داشت. شبا توی تختش مثل نعنو تکون تکون بخوره بخوابه، بعد برسم به یه ساحلی زور را بیفته بره توی یک شهر تازه غریبی بچرخه، واسه خودش حال میکرد با این چیزا. رفت و خودش رسون به کشتی و باهاش از پایین آمد تا بالا و بعدم تو این شهرها میرفت و دید و خیلی خوش گذشت بهش، خیلی تجربه کسب کرد، دوست داشت. الانم وقتی که شنید که بالاخره طوفانی در راهه و اینا خیلی بعدش نیامد، فکر کرد که بالاخره طوفان رو هم تجربه میکنم، این هم یه چیزیه، من میخوام دریانورد بشم باید این رو هم ببینم دیگه، اینم میشه تجربه برام. صبح اون روزم که تلفنی با مامانش صحبت میکرد بهش گفته بود که مامان جان من اینجا قرار نیست بمیرم، شما نگران نباش، ناخدای ما والبریج دریانورد با تجربه ایه. این آدمیه که بارها از اقیانوس اطلس گذشته، همین بانتی رو از بعضی از خطرناکترین مسیرهای روی زمین گذرونده، دستیاراش آدمای قابل و توانمندین. شوخی نیست واقعا، ما کشتی جای امنی هستیم، دست آدمای امنی هستیم، اعتماد داریم بهشون، واقعا هم اعتماد داشتن بهشون. چند دهه تجربه طوفان داشت این کشتی رو هدایت میکرد. برای همینم اونجا وقتی که صحبت شد که هر کی میخواد پیاده شه و اینا، یک نفرم پیاده نشد. هم به تیم هدایت اطمینان داشتن، هم به خود کشتی اطمینان داشتن، گفتن نه هستیم، میریم و بالاخره نقشه هم داریم و مشخصه چیکار میخوایم بکنیم دیگه، جای نگرانی نیست. این بود که کشتی نزدیکای ساعت 8 شب آروم آروم حرکتش رو شروع کرد و از کنار این نورهای لرزان قایق‌ها و کشتی‌هایی که لنگرز انداخته بودن کنار بندرگاه عبور کرد و دور زد و موتورهای دوقلوش رو روشن کردن و خلیج لانگ آیلند جلوی کشتی باز شد. بانتی البته نمیدونم گفتیم یا نه، این در واقع از روی یک کشتی قدیمی ساخته شده دیگه. اون کشتی بانتی اصلی قدمتش میرسه به 1784. اسمش هم اول اصلا یه چیز دیگری بود، بعدن نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا خریدش، اسمش رو عوض کرد گذاشت بانتی. بعدم فرستادنش به یک مأموریتی، مأموریت تاریخی هم شد اتفاقا. یک آقای، یک طبیعت شناسی که حرفش پیش شاه برو داشت اون موقع، امیدوار بود که بتونه میوه درخت نان رو که خوراکی سنگین و سیر کننده یه، اینو بیاره اضافه کنه به قوت قالب مردم انگلستان. بقیه میگفتن که این فقط منبع تغذیه ارزان و خوبیه واسه برده هایی که در مستعمرات هستن. این آقا میگفت نه، واسه مردم خودمونم خوبه. بعد این کشتی بانتی قرار بود بره تاهیتی، از اونجا درخت نانبار بزنه ببره به هند غربی، یک محدوده شامل جزایری در اقیانوس اطلس شمالی و دریای کارائیب و اونجاها. این سفر سفر تاریخی شد، سفر نحسی بود واقعا. یعنی بانتی کلا یه خورده یه قصه داشته، حالا جلوتر هم میبینیم. توی این سفرم رفت نزدیکای جنوب شیلی، خود به یه هوای بدی. 30 روز تلاش کرد ناخدا دور بزنه این دماغه هرن رو، نتونست. بعد دیگه ول کرد، رفت به سمت شرق، رفت به سمت دماغه امیدنیک و رفت به سمت اقیانوس هند و 2 ماه طول کشید تا رسیدن به تاهیتی. تو این سفری که خیلی طولانی تر از برنامه اولیه شده بود، بین کاپیتان و افرادش کدورت‌های عمیقی به وجود آمد. خیلی شرایطشون خراب شد، مخصوصاً بین کاپیتان و معاونش. معاونش یه آقای بود به نام کریستیان. 6 ماه اینا موندن در تاهیتی. اوائل آوریل کاپیتان گفتش که دیگه کار تمام شد، هرچی درخت لازم داشتیم جمع کردیم، جمع کنیم بریم به سمت جامائیکا، اونجا بارو خالی کنیم، برگردیم به سمت انگلستان. خدمه کشتی بالاخره چاره جز اطاعت نداشتن، ولی دل خوشی هم نداشتن. اینجا مونده بودن طولانی مدت، زن و زندگی به هم زده بودن، نمیخواستن بکنن برن. از اون برم مسیری که آمده بودن انقدر سخت بود، واقعا دوست نداشتن دوباره این مسیر رو برگردن. این شد که راه افتادن، ولی همچین یه خورده جلوتر که آمدن وسط دریا، 18 نفر از خدمه کشتی به رهبری اون کریستیان، افسر دوم کشتی بود، دستیاری که ناخدا بود چی کاره بود، شورش کردن و به تهدید اسلحه کشیدن کاپیتان رو از کشتی بیرون، و 23 نفر از خدمه هم وفادار بودن به کاپیتان، اینا رو هم گرفتن و کردن توی یه قایق 7 متری، ولشون کردن وسط اقیانوس. کاپیتان البته در یک واقعه تاریخی و با مهارتی مثال زدنی تونست که این قایقه رو 6700 کیلومتر هدایت کنه، برسونه به یک بندری از مستعمرات هلند در جزیره تیمور، رسوند اینا رو به سلامت به یه خشکی. ملوانای شورشی از اون ور رفتن به تاهیتی، چند نفرشون همونجا موندن، بقیه گفتن اینجا امن نیست، ما میریم یه جای دیگه. سوار شدن رفتن به یه سری جزیره، یه سری جزایر آتشفشانی همون جنوب اقیانوس آرام. اولم اونجا رسیدن بانتی رو سوزوندن و غرق کردن، و بعد خودشون هم اونجا ساکن شدن و یه گروه مستقلی تشکیل دادن و مشغول زندگی شدن. سرنوشت غریبی هم پیدا کردن. اونایی که تاهیتی مونده بودن و نیروهای انگلستان آمدن گرفتن، کتبسته بردن انگلستان، محاکمه کردن به خاطر اینکه شورش کردن و اینا. اینایی که ولی آمده بودن به این جزایر این وسط، از دست ماموران قانون تونستن خودشون رو پنهان نگه دارن. بعدن 1808 محل اختفای اینها کشف شد و تا اون موقع دیگه مرده بودن، همشون مرده بودن، اون کریستیان هم مرده بود، دیگه چیزی به جایی نمونده بود که بخواد انتقامی گرفته بشه یا اینکه مثلا داوری در موردشون بشه و اینها. داستان عجیبیه. خود این آقای ناخدای روایت خودش رو از ماجرا نوشت در سال 1790 منتشر کرد، و این شورش بانتی بعدن تبدیل شد به یک سوژه جذابی، از توش خیلی داستان در آمد، خیلی ابداعات ادبی شد که یه مقدار باعث شد اصلا حقیقت ماجرا محو بشه. یه رمانی در آمد در سال 1932 به نام شورش در کشتی بانتی. این رمانه اصلا یه جور دیگه گفت قصه رو، گفتش که کاپیتان خیلی آدم منضبطی بوده، خیلی آدم بی‌رحمی بوده، و این کریستیان که شورش کرده قهرمان شجاعی بوده و کاری نداریم. خیلی از این کتاب فیلم ساخته شد بعدن، از این داستان و از روی این کتاب خیلی فیلم ساخته شد، تئاتر ساخته شد، بازیگرای بزرگی نقش اون کریستیان رو بازی کردن، مالون براندو بازی کرد، کلارک گیبل بازی کرد، مل گیبسون بازی کرد. برای یکی از همین فیلم‌ها هم بود که شرکت مترو گلدوین مایر، یکی از بزرگترین استودیوهای فیلمسازی جهان، برای اون فیلمی که مالون براندو قرار بود توش بازی کنه، آمد سفارش داد یه کشتی مثل اون کشتی بانتی اولیه ساختن. تا اون موقع با این شباهت و با این دقت کسی مدلی واسه فیلمی نساخته بود. رفتن سراغ آرشیو نیروی دریایی بریتانیا، نقاشیایی که از کشتی بانتی اصلی وجود داشت رو درآوردن، عین اون رو درست کردن. فقط طولش خود زیاد کردن، 27 متر بود کردنش 37 متر. که مثلا جا داشته باشه واسه همه عوامل فیلم و اینا. یه جفت موتور دیزل هم گذاشتن زیرش که کشتی اولیه طبیعتاً نداشت دیگه. بعد برنامه‌شون هم این بود که کشتی رو بعد از اینکه فیلم برداری تمام شد بسوزونن، ولی مارلون براندو گفتش که نه آقا چه کاریه، نسوزونین این کشتی رو نگه داری. اینا هم گفتن باشه و نگه داشتن و فرستادن فلوریدا. کشتی اونجا موند 20 سال. 1968 میگه که تد ترنر بنیانگذار CNN این آمد همه اموال مربوط به فیلم‌های استودیو فیلمسازی مترو گلدوین مایر رو خرید، از جمله این کشتی بانتی رو خرید و یه مدت نگه داشت و چند تا فیلم دیگه هم این کشتی اومد توش. کشتی فیلم جزیره گنج اومد، ولی این آقای ترنر خیلی تمایلی نداشت که نگهش داره. سال 93 آورد اینو اهدا کرد به یک بنیادی. اون بنیاد هم یه بنیاد دیگه درست کرد به نام بنیاد کشتی بلند بانتی، Tall Ship Bounty Foundation، و گفتش که اینا دیگه عهده‌دار امورات این کشتی بشن. همین بنیادم بود که یک سال بعدش یعنی سال 94 آقای والبریج رو استخدام کرد و آورد کرد ناخدای این کشتی. چیکار میکردن با این کشتی قدیمی ها؟ هستن چند تای دیگه از اینا هم. کارشون اینی که تابستون که میشه اینا میفتن به دریا، میرن این ور اون ور، بندر به بندر پهلو میگیرن، ملت میان، توریست میاد، اهالی شهرها میان، بازدید میکنن، میرن رو کشتی، دکلا رو میبینن، بادبانا رو میبینن، کیف میکنن، پولم میدن دیگه، ورودی میگیرن از ملت. همین پولایی که میگیرن رو، پولای بلیت فروشی رو، میکنن هزینه واسه نگهداری کشتی و دستمزد خدمه و تجهیزات و اینجور چیزا. امورات این کشتی خلاصه اینطوری میگذشت. زندگانی این کشتی بانتی در اون مقطع اینطوری بود. یادمون نره ولی کجا بودیم دیگه. داشتیم میگفتیم که کشتی بانتی، کشتی دکل بلند بانتی، در حالی که طوفان سندی از جنوب شروع شده بود و کم کم داشت میامد بالا، از شمال زد به آب، حرکت به سمت جنوب شرقی. سندی که میامد جلو قربانی میگرفت. در پایتخت جامائیکا یه نفر رو کشت، در هایتی سیلاب آمد زمین‌های کم ارتفاع رو پر کرد، پایتخت هایتی بعد از زلزله مردمش هنوز تو چادر نشین بودن، جارو کرد اونجا رو، 54 نفر رو کشت، بیش از 20,000 نفر رو آواره کرد، در کوبا 11 نفر رو کشت، 200,000 خونه رو بهشون آسیب زد یا اینکه کلن ویرانشون کرد، در پایتخت دومینیکن خیابونا رو پر کرد، 30,000 نفر رو مجبور کرد که خونه ها رو خالی کنن. همینطوری که می آمد جلو هم اندازش بزرگ می شد هم قدرتش زیاد می شد. رفت به سمت شمال. 25 اکتبر در جنوب شرقی فلوریدا بود. دیگه این موقع داشتن گزارش می دادن که این طوفان ممکنه که به اندازه کاترینا بزرگ بشه، بخوره به کل ساحل شرقی از جنوب شرقی تا نیو انگلند. گفتن به مردم که الان وقتشه که اون برنامه‌های تماس اضطراریتون رو آپدیت کنید، کیف نجاتتون رو بررسی کنید، گوش به زنگ اخبار بمونید. طوفان حواستون باشه که یک نقطه روی نقشه نیست. طوفان یک کولاک شدیده که تا کیلومترها دورتر از مرکز هم اثرش احساس میشه. سرعت باد گفتن یه جاهایی تا 110 کیلومتر بر ساعت میرسه. حادثه یک حادثه یه طولانی تا 2-3 روز بعد از برخورد طوفان هم خطرناکه. یعنی اینطوری نیست که یه چیزی باشه و یه لحظه باشه و یه نقطه باشه، نه، هم گسترده است از نظر جغرافیایی، هم گسترده است از نظر زمانی. این اخبار می آمد می رسید به اینا، ولی اینایی که روی کشتی بودن سختشون بود که این چیزا رو باور کنن که آقا توی همین دریایی که ما هستیم، همین جایی که ما داریم میبینیم، دارن در مورد همین حرف میزنن. بیا آقای رو مثال میزنه نویسنده، آقای داگ فاونت. ایشون روز 26 اکتبر ایستاده بود روی عرشه عقب به سمت ساحل مریلند داشت نگاه میکرد. روز ساکتی بود، نسبتاً آرام بود، مرغای دریایی رو میدید که بالای این دکلهای سربگردونسای کشتی داشتن میچرخیدن. فکر کرد به خودش که راست میگه والبریج، ما آمدیم به سمت شرق، آمدیم به سمت جنوب شرقی، اینجا طوفان نیست، دور زدیم طوفانو. بعد که ما برمیگردیم جنوب دیگه طوفان زده به خشکی. چش به هم بزنیم، ما نشستیم لب ساحل و لنگر انداختیم و آبجو و بگو و بخند. این آقای داگ مسن‌ترین آدم روی کشتی بود. داوطلبم بود. آدمی بود که بیشتر عمرشو کجا کار کرده بود؟ سیلیکون ولی. مهندس کامپیوتر بود، خوب پول درآورده بود. حالا نه اینکه پول پارو کنه، ولی انقدی درآورده بود که 48 سالگی بتونه بازنشسته بشه. ازدواج کرده بود، بچه نداشت، آدمی بود اهل مطالعه. توی کتابایی که میخوند از این ماجراهای دریانوردی و اینا هم خیلی خوشش میومد. انقدر که دیگه اواخر دهه 90 رفت که این رویای دریا نورد شدنش رو عملی کنه، رفت روی کشتی که از قضا کمک ناخدای کشتی همین آقای والبریج بود. رفت روی این کشتی یه مدت بود، بعد اوقات فراغتش رو هم میرفت بالکان، میرفت در بالکان جنگ زده موتور سواری میکرد، بعد با کوله پشتی میرفت در صحرای غربی میگشت. یک زندگی اینطوری واسه خودش ترتیب داده بود تا سال 2008. 2008 ضمن این که داشت از همسرش جدا میشد، با خبر شد که روی کشتی بانتی یه جای خالی هست. کشتی رو میشناخت، دورا دور تاریخچش رو میشناخت، سابقش رو خونده بود، میدونست که این رو از روی کشتی دیگری ساختن، داستانش رو بلد بود. برای همین با عشق و علاقه آمد و به عنوان داوطلب ملحق شد به این کشتی. هر چی کتاب درباره بانتی گیر آورده بود خونده بود، هر چی عکس گیر آورده بود جمع کرده بود، کلیا رو تو خونه زده بود به در و دیوار، یه تعدادی رو با خودش ورشته بود آورده بود رو کشتی زده بود بالای تختش. گرفته بودش بانتی، مسحورش کرده بود. تاریخچه‌شو میدونست البته، هم داستان بلایی که سر اون کشتی اصلی آمده بود رو میدونست، هم میدونست که این کشتی وضعش چطوره، هزینه هاش چطوره. این کشتی رو یک کسی خریده بود، آقای به اسم رابرت هنسن خریده بود از اون تالشیپ باونتی فاوندیشن، یه بودجه هم گذاشته بود وسط که بالاخره اون دستمزد و این حرفا پرداخت بشه. میدونست که اون پول بلیت فروشی اینا کافی نیست. با اینکه پولی که وسط گذاشته بود پول خیلی کمی نبود، بازم کفاف هزینه های کشتی رو نمیداد. همیشه یه گوشه کشتی بود که تعمیر میخواست و هیچ وقتم پول اونقدری که لازم بود نداشتن. همین این دفعه قبل از اینکه بره نیویورک چند هفته جایی مونده بود اونجا، آمدن کارگرا با خدمه کشتی بعضی از تخته های فرسوده رو عوض کردن، یه جفت مخزن سوخت جدید نصب کردن، دوتا کوره جدید آوردن سوار کردن. همش میگفتش که همین آقای داگ میگفتش که این کشتی پروژه در حال اجراست همش، ولی میگفتش که این ما رو میرسونه، وضعش اینطوری نیست که بخواد ما رو بذاره و اینا، ما رو میرسونه به اون مقصدی هم که داره میرسه، بعد میتونه زمستون اونجا بخوابه، همون موقع حالا یک بلایی هم سرش میارن دیگه. الان ولی که این فکرها داره از کله آقای داگ میگذره، هوا آفتابیه، باد میاد ولی باد مطبوعیه، باد ملایمیه، خورشید داره میتابه روی گردنش. نگاه میکنه میبینه که ملوانا روی دکل اصلی دارن تاب میخورن، تنابا رو دوباره چک میکنن، همه چی به نظر میرسه که مرتبه، اوضاع به سامان به نظر میرسه. طوفان ها رو به 5 گروه تقسیم می کنن از نظر شدت. ضعیفترینشون گروه 1، سرعت بادش 119 کیلومتر در ساعت تقریبا. توی قوی ترینشون هم که گروه 5 میشه، سرعت باد میرسه به 252 کیلومتر بر ساعت. این دیگه اونیه که سقف خونه رو میتونه بشکافه. ما الان هنوز شنبه ایم، شنبه 27 اکتبر، 2 روز بعد از اینکه بانتی نیولندن رو ترک کرده بود و آمده بود به سمت پایین. سندی هنوز آرومه، به زحمت حتی جزء گروه اول میشه گفت که هست. این شدت پایین باعث شده بود که اندازه بزرگش هم خیلی به چشم نیاد. تصاویر ماهواره‌ای که اون موقع ناسا گرفته بود هنوز هست. نگاشون کنی یه گرهی هست در حال چرخش با ضخامت کم، یه هسته متراکمی داره در یک محیط 1600 کیلومتری در اقیانوس اطلس داره میچرخه از فلوریدا تا خلیج چیساپیک. از امروز که شنبه باشه دیگه دارن نقشه آب و هوا رو چک میکنن مرتب و میزنن تو راهروی عرشه به دیوار که همه بتونن مسیر طوفان رو ببینن، موقعیت کشتی رو هم نسبت به طوفان داشته باشن. این نقشه ها نشون میدن که بانتی 230 کیلومتر با ساحل ویرجینیا فاصله داره، در حاشیه شرقی طوفانه. یعنی طوفان اگه در همین مسیر و با همین سرعت بره، کشتی میتونه که از بدترین بخش باد در امان بمونه و وقتی که طوفان میپیچه میره توی خشکی ردش کنه و بره پایین. اما یک چیز دیگری هم که احتمالش کم نبود این بود که سندی بخوره به یک جبهه هوای سردی که داره از کانادا میاد به سمت پایین. اینا هر کدوم واسه خودشون یه چیز خطرناکی بودن، به هم که می‌خوردن و ادغام اگر با هم می‌شدن دیگه طوفان وحشتناکی درست می‌شد. چشم‌انداز واقعا خطرناکی بود. آخرین طوفان بزرگ هیبریدی که اینطوری آمده بود نوریستر سال 1991 بود. بهش گفته بودن طوفان کامل. یک جبهه هوای کم فشاری از کانادا داشت میومد پایین، خورده بود به طوفان گریس که جزء طوفانای گروه دوم طبقه بندی میشد، کوبیده بود ساحل ماساچوست رو، کوبیده بود در هم، 13 نفر رو کشته بود. روی کشتی دیگه داشتن خودشون رو آماده میکردن برای طوفان. هر چیز آزادی که روی کشتی هست اینو باید ببندن، وسایل سنگین، اسبابهای خدمه، اینا همه باید مهار بشه. قانون کشتی روی دریا اینه، مخصوصا وقتی که طوفانی در راه باشه، نزدیک باشه. بادبان ها هم قسمت عمدش رو جمع کردن که وزن قسمت بالای کشتی رو کم کنن، فقط دیگه بادبان پایینی دکل جلویی باز بود. این بادبان مخصوص طوفان بود روی کشتی بانتی. تندباد که بود لازم بود که این افراشته باشه که کمک کنه به ثبات کشتی. آقای داگ، اون مرد 66 ساله‌ای که صحبتشو کردیم، بیشتر صبح امروز رو زیر عرشه کشتی بوده. از قدیم ایشون خوره رادیو بوده. چند سال پیش هم یک سیستم وین لینک، یک پیامرسان رادیویی نصب کرده بود که باهاش میشد از طریق سیگنالای رادیویی موج کوتاه در شرایط اضطراری پیام فرستاد. پایین بود و سخت افزارش رو چک کرد و نرم افزارش رو چک کرد و دید همه چی داره درست کار میکنه. بعد رفت سمت عقب کشتی، اونجا لباسشویی بود و خوشگم بود و اینا رو قبلا محکم کرده بود. رفت دید که 15 سانتی اینا جابجا شدن. مهاراشون رو باز کرد، جابجاشون کرد، دوباره با ریسمان‌های بیشتری سفتشون کرد که مطمئن بشه که اینها جابجا نمیشن. یکی دیگه از آدمای کشتی که می‌خوایم باهاش آشنا بشیم، خانومی بود به نام کلودن کریستیان. ایشون یکی از تازه‌کارترین اعضای خدمه بود. زنی بود 42 ساله با موهای بلوند روشن، ملکه زیبایی سابق و از اینایی که انگار به اندازه 10 نفر زندگی کردن. بزرگ شده آلاسکا بود، از سن پایین اونجا توی جشنا و کارناوالا و اینا شرکت میکرد. دانشگاه در لس آنجلس رفته بود، چیرلیدر شده بود، جزء گروه تشویق کننده تیم ورزشی مثلا شده بود. بعدن از این تجربهش استفاده کرده بود، کسب و کاری راه انداخته بود، یک شرکتی به نام چیرلیدل دالز، عروسکای به اندازه باربی درست میکرد با لباس چیرلیدری. بعد سال 97 شرکت متل که سازنده باربیه آمد از ایشون شکایت کرد، از ایشون و پدرش، گفتش که شما حقوق معنوی ما رو، حقوق ثبت اختراع ما رو مثلا نقض کردید، و مجبورشون کرد که شرکت رو تعطیل کنن. بعدن این خانم رفت از وکیلش شکایت کرد، وکیلی که نتونسته بود این پرونده رو درست پیش ببره و به خاطر اون ادعا کرد خانم که به خاطر ضعف این وکیل من باختم. از این وکیله تونست 1,000,000 دلار پول بگیره، خارج از دادگاه باهاش توافق کنه 1,000,000 دلار بگیره. این پول رو، پول خوبی بود دیگه، رسید دستش و اینو وردا شروع کرد باهاش گشتن. شروع کرد گشتن اطراف این وست کوست آمریکا رو بالا پایین کردن. با یه گروه موسیقی آشنا شد، آواز میخوند باهاشون، برای یک جایی برای ورزشگاهی زمین مسابقه ای کارهای روابط عمومی انجام میداد. بعد توی یه باری شریک شد که کنار پیست اسب دوانی بود، به وفور الکل مصرف میکرد، خودش یه مقدار سراغ مردای ناجور میرفت، کاراش خیلی حساب کتاب نداشت، یه خود از این کارهای عجیب غریب کرد و اینا. سال 2007 تشخیص دادن که ایشون اختلال دو قطبی داره و بستری شد بیمارستان. حسابش دیگه ته کشید، برگشت خونه پدر مادرش و چند سال بعد جادوی دریا رو کشف کرد. سال 2011 اولین بار به عنوان آشپز در یک کشتی به اسم نینا زد به آب. یک کپی 20 متری بود از روی کشتی کریستوف کلمب. 3 ماه روی این کشتی بود. بعد یه مدت رفت اوکلاهاما، موند پیش خانوادهش، خانواده رفته بودن اونجا. سال 2012 با کامیون را افتاد رفت کارولینای شمالی، اونجا ملحق شد به خدمه کشتی بانتی. بچه که بود باباش بهش گفته بود که ما از نوادگان اون کریستیان رهبر شورشی کشتی بانتی اصلی هستیم. حالا راست بود یا دروغ، این خانم ولی جدی گرفته بود و فکر میکرد که این نکته ایه. همون اولم که اومد رو کشتی به خدمه کشتی اینو گفت، گفتش که من جدم مثلا همونی بوده که این کشتی رو یه زمانی چیز کرده، هایجک کرده و برده یه جای دیگه و اینها. روی کشتی هم آدم محبوبی بود، جذاب بود، مهربون بود، از اینایی بود که خنده از لبش کنار نمیره. همین آقای داگ بهش میگفت فش فشه. اما همه این ظواهر به کنار، همین مثلا یه کسی مثل آقای داگ، یک سایه ای رو تو این آدم میتونست تشخیص بده. چون خودش هم ایشون از جاهای تاریک سر در می آورد، می دونست چی به چیه. خودش باباش الکلی بود، مادرش اختلالات روانی داشت. از دبیرستان که آمده بود این آقا بیرون، مادرش با تفنگ ساچمه‌ای زده بود خودشو کشته بود. داستانای بچگی خودشو تعریف میکرد واسه این خانم کریستیان. خودش هم میشست به حرفای این گوش میداد، میفهمید آدمایی که جاهای تاریک رفتن میتونن با هم ارتباط برقرار کنن بعضی وقتا. بگذاریم، این بانتی فرصتی بود واسه این خانم کریستیان که از نو شروع کنه. میگفت من در کالیفرنیا اشتباهاتی کردم و شکستهایی داشتم و اینا، حالا میخوام اونو فراموش کنم. با شوق و ذوق زیاد خودش رو غرق میکرد در وظایف روزانش روی کشتی و کارهایی رو میکرد که بقیه از زیرش در میرفتن. عصرا خیس عرق و آب شور دریا میشست روی عرشه با جاش صحبت میکرد. جاش گفتیم اون پسر جوان 25 ساله‌ای که میخواست بعدن بره دور دنیا رو با قایق بچرخه. بعد این جاش یه جفت بانگو می آورد روی عرشه کشتی شروع میکرد زدن، اینم شروع میکرد باهاش خوندن آهنگای راک قدیمی میخوند. صداش زنده بود، صداش محکم بود. بالاخره دوران خوشی داشتن روی کشتی با هم دیگه. یه خورده قبل از اینم که کشتی راه بیفته، والبریج ارتقا داد مقام این خانم رو، آوردش بالا. دیگه داوطلب نبود، هفته $100 بهش دستمزد میداد. در واقع داوطلب بود با کمک خرجی نوشیدنی مثلا. اما خیلی مفتخر بود ایشون، فکر میکرد که بالاخره کار کردم، به عنوان داوطلب خوب کار کردم، این ارتقا رو گرفتم. منتها مهمتر از ارتقا و مهمتر از پول و اینا واسش این بود که این حس تعلقی که به کشتی داره الان دیگه یک رسمیتی پیدا میکنه. الان دیگه منم جزء این گروه هستم، منم عضوی از این کشتی بانتی هستم. درستم بود احساسش، واقعا عضو رسمی گروه شده بود حالا، ولی ملوان تازه کاری بود، هنوز تازه کار بود. آب و هوای بعد روی دریا رو تا حالا تجربه نکرده بود. این طوفانی که در راه بود ملوانای با تجربه هم ترسونده بود، چه برسه به این که اصلا تجربه نداشت. راه که افتاده بودن یه ایمیل زده بود به دوست قدیمیش، گفته بود که دعا میکنم به درگاه خداوند که تصمیمم برای رو دریا آمدن اشتباه نبوده باشه. تو همون ایمیل اینم گفتش که یه خورده نگرانم، من خیلی مکانیک و اینا سر در نمیارم، ولی موتورا و ژنراتورای این کشتی اونقدرا هم به نظر میرسه که قابل اعتماد نیستن. همیشه دو نفر دارن بالای سر اینا هن عرق میریزن و آچار میکشن. خیلی ناجوره که مثلا ما وسط دریا باشیم، طوفان شده باشه، موتورا هم کار بیفتن. البته بعدن یه پیغام دیگری واسه مادرش فرستاد. اون تو دیگه به نظر میرسید که یه مقدار این بی‌اعتمادیش از بین رفته. نوشت برای مادرش که مطمئن باش حالم خوبه، خوشحالم که اینجا هم، روی بانتی هم دارم کاری رو میکنم که دوست دارم، اتفاق بدی اگر هم که بیفته، اگرم من با این کشتی برم زیر آب، اینو بدون که من خوشحالم، عاشق این کاری هم که دارم میکنم، تو هم خیلی دوستت دارم. تا بعد از ظهر روز شنبه بانتی چند صد کیلومتری به سمت شرق مرز کارولینای شمالی و ویرجینیا رفته بود. اونجا دیگه آقای رابین والبریج تصمیم گرفت که مسیر رو عوض کنه و کشتی رو هدایت کنه به سمت جنوب غربی، به طرف ساحل. این تاکتیکی بود که قبلا هم در مجاورت طوفان‌های بزرگ ایشون استفاده کرده بود ازش. خودش سال 2012 توی یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که تا اونجایی که بتونی باید به چشم طوفان نزدیک بشی. چشم طوفان یک اصطلاح تخصصی، حالا لینک صفحه ویکی‌پدیاش رو می‌گذاریم. اگر که ویکی‌پدیای فارسیش رو هم کمک کنید مدخلش رو بنویسید یا تکمیل کنید، خیلی کار خوبی اگر که اطلاعاتش رو دارید. خلاصه ایشون میگه که باید به چشم طوفان نزدیک بشیم، بعد توی ربع دایره جنوب شرقی طوفان بمونی و هر وقت طوفان متوقف شد تو هم وایسی. جلوی طوفان اگه بری خطرناکه، با خودش میبرتت. اینجا علت این که برگشت ایشون سمت ساحل این بود که فکر میکرد دیگه انقدری از چشم طوفان سندی فاصله گرفته که اگه دوباره برگرده به سمت خشکی، دیگه بادهای حاشیه طوفان که دارن خلاف جهت عقربه‌های ساعت شلاقی میوزن، کشتی رو خودشون تا مقصدشون که سن پترزبورگ باشه میبرن جلو. آدم مسلطی بود، هم آدم با دانشی بود، هم آدم با تجربه بودشون، هم آدم مسلطی بود. آدمی نبود که مثلا وقتی موقعیت خوب نباشه کنترلش رو از دست بده. آرامش داشت، سر و سامون میداد به اوضاع، عصبی نمیشد، نمیترسید، به همه این احساس رو میداد که از پس مدیریت شرایط برمیاد. به هر شکل آقای والبریج تصمیم گرفت که برگردن به سمت جنوب غربی و برن به سمت ساحل. هیچ کس هم از دستیارانش و خدمه کشتی اعتراضی، سؤالی، اشکالی به این تحلیل، به این تصمیم گیری وارد نکرد. در حالی که تصمیم درستی نبود. در واقع درست حساب نکرده بود والبریج. دو تا چیز رو تو نقشه‌اش حساب کرده بود روشون، یکی این که سندی همون مسیری رو میره که براش پیش بینی کردن، و دو این که سندی اصلا طوفانیه که میشه دورش زد. سندی رو طوفانی دیده بود معمولی، از اینایی که مثلا چند صد کیلومتر عرضشونه، مثل کاترینا مثلا 670 کیلومتر عرض کاترینا بود از این سر تا اون سرش، یا ایرن یه طوفانی بود سال 2011 950 کیلومتر عرضش بود. اینا فاصله هایی هستن که میشه ازشون اجتناب کرد. اگه کشتی مجهزی داشته باشی، کشتی سریعی داشته باشی، میتونی اینطوری از این طوفان ها خودت رو بر امان بداری و دورشون بزنی. اما سندی از این طوفان ها نبود. بعدن معلوم شد سندی با قطر 1600 کیلومتر بزرگترین طوفانیه که در حوزچه اقیانوس اطلس ثبت شده. در واقع مفروضاتی که گرفته بود برای حل مسئلهش مفروضات درستی نبود، برای همین به نتیجه اشتباهی رسیده بود. اون روز بعد از ظهر هوا بدتر شد. سرعت باد رسید به نزدیک 50 کیلومتر بر ساعت، موجا 4 تا 6 متر آمدن بالا، بارون سرد متناوباً میریخ رو سر و صورتشون، کشتی تکونای بی حساب کتاب میخورد، این تکونا باعث میشد که آدما نتونن وقتی که شیفتشون نیست درست استراحت کنن، بخوابن. حتی راه رفتن، تو کابین رفتن، دستشویی رفتن هم دیگه تمرکز میخواست، انرژی میخواست، نمیتونه بدن استراحت کنه. وقتی که استراحت نکنی خب این به مرور بدن تحلیل میره دیگه توانش. چیز دیگری هم که داشت نگرانشون میکرد این بود که تو کشتی داشت آب جمع میشد. از سقف و از بین تیرتخته های کف و از سینه کشتی آب نشت میکرد میامد تو، از لابلای دیوار آب فوران میکرد، از سقف آب میپاشید توی کابینا. یه حوضچه های کوچیکی درست شده بود، زمین لغزنده شده بود. البته چیز غیر طبیعی نیست، کشتی چوبی، کشتی اینطوری بالاخره نشتی داره این ور اونور، منتها خب پمپ میذارن آبو پمپ میکنه میده بیرون، از این ور آب میاد تو، از این ور اینا پمپ میکنن بیرون. روی این کشتی هم دو تا پمپ برقی داشتن، دو تا پمپ هیدرولیک داشتن، دو تا پمپ لجنکش داشتن. اینا مشکلی نداره، میتونه حل کنه مسئله رو. ولی الان دیگه داشتن میدیدن که پمپای برقی و هیدرولیکیشون داره با حد اکثر ظرفیت کار میکنه، از این ور ولی سطح آب همینطوری داره میاد بالا. ساعت 8 صبح روز یکشنبه آقای والبریج شب بسیار طولانی داشت، خواب هم تقریبا به چشمش نیامده بود. دستیاراشو صدا کرد به اتاق هدایت کشتی، گفتش که بیاید جلسه. سرمهندس کشتی رو هم صدا کرد، آدم آچار به دستی بود اون موقع، ولی یه مقدار حال دریازدگی داشت، انقدی حالش بد بود که قرصی رو هم که بهش داده بودن که واسه دریازدگی بخوره بالا آورده بود. اومد و روی نقشه ناخدا بهشون نشون داد، گفتش که بانتی الان اینجاست، برنامه ریزی که من دارم برای پیشروی اینه، میخوایم بریم اینجا به سمت جنوب غربی و بعدم یک راست بریم به سمت جنوب تا سن پترزبورگ. همین موقعی که اینا جلسه داشتن موجای 7 متری داشت میومد، سرعت باد شده بود نزدیک 100 کیلومتر در ساعت. فکرشون این بود که درست شرایط بده و باد اینطوری و موج اینطوری اینا، ولی ما دیگه لبه طوفانیم، الان چیزی نمونده که این ربع پایینی طوفان رو پشت سر بذاریم و بزنیم بیرون از طوفان. دلیلی برای نگرانی وجود نداره. آقای داگ ولی اینطوری فکر نمی‌کرد. آقای داگ 66 ساله اینطوری فکر نمی‌کرد. بیشتر شنبه شب و صبح یک شنبه رو ایشون تو موتورخونه مونده بود، روی پمپا داشت نظارت می‌کرد. اگر دستگاه‌ها نمی‌تونستن اونقدری که لازمه آب دریا رو خالی کنن، آب موتورخونه میومد بالا. موتورخونه رو اگه آب بگیره دیگه سرنوشت بانتی میفته دست باد و موج و مثل قایق اسباب بازی میمونه رو آب، چون موتور وقتی نباشه دیگه میشه قایق بادبانی دیگه، مثل بانتی قدیمی. برای همین هم این آقا از روی این موتور میپرید رو موتور، کنترل رو نگاه میکرد، با اهرما برمیرفت، زیر لب همینطوری فوش میداد. دمای اتاق شده بود نزدیک 50 درجه، رطوبت هم خیلی بالا. همه لباساشو درآورده بود، یه لباس زیر فقط تنش بود و چکمه های کتوکلوفت و یه تیشرت، و هر از گاهی هم سرشو می آورد دم دریچه یک نفسی می کشید توی هوای تازه. کار خیلی خسته کننده بود. سر ظهر دیگه نمی کشید، شیفت رو تحویل داد به یکی دیگه از ملوانا، به زور خودشو کشون طبقه بالا بلکه چند ساعتی بتونه بخوابه. رسید به کابین خودش، دید آب جمع شده کف کابین، اسباب و وسایل همه خیسن، اصلا خیلی حال بدیه. بعد از یه کار سنگین اینطوری رفته 2 دقیقه مثلا استراحت کنه، دید وضع کابین اینطوریه. یه خورده فکر کردید کاری نمیتونه بکنه، لخ شد رفت توی کیسه خواب. کیسه خواب پلی‌استر بود، یه مقداری حالتش ناراحت بود، انگار مثلا بدن تو پیچیده باشی توی جوراب ورزشی عرق کرده، یه خورده چندشی، ولی خب بالاخره گرمش میکرد دیگه. گفت یه خورده بخوابم یه جونی بگیرم. چشاشو هنو هم نذاشته بود، دیدی که داد میزنه که همه رو عرشه. گفت بابا سر به سرم نذار، من تازه اومدم واقعا بخوابم، خیلی هم لازم دارم. ولی شوخی نیست، وقتی این دستور رو میاد روی کشتی اصلا مهم نیست شما در چه وضعیتی هستی، باید خودتو برسونی به عرشه. بلند شد اون لباسای خیس عرق و خیس آب دریا رو ورداشت و توی همون تاریکی نمور به هر ضرب و زوری که بود پوشیدشون و آمد بالا. روی عرشه که آمدن، قبل از این که طبقه این آقای داگ برسه روی عرشه، جاش رسیده بود یه نگاه به این دکلا کرد، فهمید که واسه چی صداشون کردن. دیرک شکاف برداشته بود، پارچه کرباس تو هوا داشت همینطوری دلنگ و دلونگ پرواز میکرد واسه خودش. الان دیگه اون بادبان طوفان بود که داشت کمک میکرد کشتی پایدار بمونه، باید که هر طور شده جمعش میکردن. بدون معطلی جاش دکلو گرفت و رفت بالا. مهارت زیادی داشت در بالا رفتن، راحت بود در ارتفاع، ولی هرچی بالاتر می رفت دکل هم باریکتر می شد، هم خیستر می شد. بعدم باد این تنابا رو مثل شلاق شرق شرق می کوبید به بازوهاش، به گردنش، انقدی محکم که پوستش داشت ور می اومد. 1 ساعت طول کشید، ولی به هر حال جاش و 2 نفر دیگه تونستن که هر طور شده این بادبانها رو ببندن به اون بند بادبانی که اون بالا هست، بالای بازوی دکل. جاش که خودشون بالا بود، به 2 نفر دیگه این پایین فرمون داده بود که اینا برن این تنابا رو ببینن، هر جایی که شل شده سفتش کنن. کی بودن این 2 نفر؟ خانم کریستیان و آقای داگ. داگ چون خسته بود، اون ساعتهای پیاپی تو موتورخونه با اون وضعی که گفتیم کار کرده بود، رفته بود یه خورده استراحت کرده بود، دیگه الان واقعا جونی نداشت. منتها دیگه این کار نسبتاً سبک رو بهش داده بودن. حالا سبک هم میگیم، واقعا سبک نیست در میان طوفان یه کسی بخواد بره این تنابا رو سفت کنه، ولی به هر حال بهشون این کار داده بودن همراه با خانم کریستیان. چون کریستیان هم نمیتونستن بفرستنش بالای دکل دیگه. درسته که چند ماه بود رو کشتی بود، ولی واسه کار کردن رو کشتی هنوز تازه کار و بی تجربه حساب میشد. فکر نمیکردن که مثلا شجاع نیست یا مثلا دل و جرأت نداره و اینا. داگ میگه که من مثلا فکرم این بود که خیلی آدم با دل و جرأتیه، خیلی هم به کشتی علاقمنده، ولی چند بار باید یه چیزو میگفتم تا میگرفت. اینطوری بود یه خورده. حالا وسط این حالی که اینا دارن تنابا رو محکم میکنن، اومد خیلی جدی با نگاه مصمم نگاه کرد تو صورت این آقای داگ، بهش گفتش که چرا اینجا هیچ کی به حرف من گوش نمیده؟ دادم باید میزدن. سر و صدای طوفان بلند، موجای 8-9 متری دارن میخورن به جلوی سینه کشتی بغل گوششون. گفتش که به چه حرفیت گوش نمیدن؟ داگ برگشت به کریستیان گفت به چه حرفیت گوش نمیدن؟ گفت آب داره همینطوری میاد تو کشتی، از اون بر وضع تخلیه تعریفی نداره، خیلی مشکل داریم. داگ گفتش که چرا فکر میکنی کسی نمیدونه اینو؟ چرا فکر میکنی بقیه نمیدونن؟ همه میدونیم. حتی یه نفرم اینجا نیست که ندونه وضع کشتی خرابه، ولی غر زدن چه فایده ای داره؟ سرمونو باید بنزیم پایین، کارمونو باید بکنیم. کاری که دستمون برمیاد رو باید بکنیم. وایسیم بگیم وضع خرابه، اینجا آب میاد، اونجا آب میاد، اینا تکرار چیزایی که همه میدونن. بعدش هم سعی کردیم مقداری بهش اطمینان بده که نگران نباش، اوضاع درست میشه. کارتو بکن، بذار ما هم کارمونو بکنیم. اون روز عصر اتفاقی که پیش بینی میشد افتاد. سندی قاطی شد با یه جبهه هوای سردی که از اون طرف اومده بود. گفتن که فشار اتمسفر در ساحل کارولینای شمالی به شدت افت کرده، نشونی از این که طوفان وارد مرحله شده خطرناکتر از مرحله قبلی. بانتی الان کجاست؟ چند صد کیلومتری جنوب شرقی دماغه‌ای که طوفان سندی داره بهش نزدیک میشه. امید کمی بود که دیگه بتونه برگرده عقب. روز که همینطوری میرفت به سمت شب، بارون هم شدیدتر میشد. ترکیب بارون زیاد و هوای رو به تاریکی رفته کم کم دیگه دیدشون رو کور کرد. برج و بارو بود اطراف کشتی که از این خیزابا سر میکشید به آسمون، رفت جاش که از دریچه پشتی ببینه چه خبره توی کابینش. دید که چند تا تیکه از تخته های کف کابین شکسته، جدا شده، اون وسط تو آب واسه خودش داره میچرخه. فهمید اوضاع خیلی وخیمه. منتها همین بهش از اون ور هیجانم داد. پنسیلوانیا که بود جون میداد واسه یه همچین هیجانی. از این ور ساعت 8 شب که شد، باد دوباره بادبان طوفان رو باز کرد، دوباره اینو فرستادنش بالا که درستش کنه. تا جایی که میتونست با احتیاط از دکل رفت بالا توی اون طوفان. تگرگم داره میاد میخوره توی سر و صورتش، نه چیزی میتونه ببینه، نه تو این صدا میتونه چیزی بشنوه. چند متر پایینترش دکل کشتی با یک موجی رفت پایین، با موج بعدی آمد بالا. آب تیره روی عرشه کشتی این طرف میرفت، اون طرف میومد، کشتی کج میشد، این ور کج میشد، اون ور. بعد یهو دید کشتی با یه زاویه تقریبا عمودی نسبت به دریا سیخ شده اومده بالا. دیگه اینایی که رو عرشه بودن هر چی دستشون میرسید چنگ مینداختن که خودشونو نگه دارن. هر طور بود اون بالا بادبان رو جمع کرد، رفت سمت زیر عرشه. اونجا دید که آب بازم اومده بالاتر. دیگه الان خدمه دارن تو شیفتای کوتاه پشت سر هم آب خالی میکنن، چند دقیقه خالی میکنن، چند دقیقه استراحت میکنن، چند دقیقه خالی میکنن، چند دقیقه استراحت میکنن. بعد یهو یهوری شد همه چی، بعد دوباره صاف شد از این ور. بعد یک صدای جیغ اومد، بعد یه صدای ناله اومد. یه خورده ارزیابی کردن وضعیت و فهمیدن که دیگه کاملا ممکنه که مجبور بشن کشتی رو ول کنن و برن. خیالشون البته راحت بود که بانتی شناور میمونه، یعنی حتی اگه کاملا واژگون هم بشه شناور میمونه، غرق بشو نیست. ولی اینا ممکنه که مجبور بشن که از کشتی برن بیرون. تا اینجای کار دو نفر از آدمایی که روی کشتی بودن آسیب دیده بودن. یکی یه مرد 27 ساله‌ای بود، این بر اثر فشار یه موج بلندی پرت شده بود، با سر خورده بود توی دیواری. یه گوشه خانم کریستیان یک دوشک انداخته بود، اینو برده بود انداخته بود اونجا دراز بکشه. معلومم بود بدجوری آسیب دیده، نگران بود کریستیان که این نکنه یه قسمتی از بدنش فلج بشه، گفته بود بهش که اصلا تکون نخور، حرکت نکن. از اون طرف ناخدا هم صدمه دیده بود، خود آقای والبریج. احتمالاً تو کابین خودش خورده بود به میزی چیزی، به زحمت حرکت میکرد. اینو بعضیا میتونستن ببینن که با دستاش سعی میکنه خودشو سرپا نگه داره. یکی حالا میگه کمرش شاید اون موقع شکسته بود، یکی میگه شاید پاش آسیب دیده بود. هر چی که بود بدشانسی هم بود واقعا، به خاطر اینکه آسیب دیدگی جسمی توی این شرایط معنی خیلی بدی داره. یه خورده ای اگه بدنت آسیب دیده باشه خیلی سخت میشه که از کشتی در حال غرق شدن بخوای خودتو نجات بدی، تقریبا غیر ممکنه دیگه. توی پمپ خونه کار دیگه داشت خراب میشد از اون ور. بعد از ظهر روز یک شنبه این پمپا دیگه خفه کرده بودن. خود کاپیتان هم رفت سعی کرد یه خورده بازشون کنه، دید که نه دیگه نمیکشن واقعا. سرعت وارد شدن آب خیلی بیشتر از سرعت تخلیه است. پمپا جواب کردن و همینطوری که کشتی داره کج میشه اینوری و کج میشه اونوری، این آبی که کف موتورخونه ریخته و آب تای کشتی میاد بالا، میاد رو دیوارا، میرزه روی موتورا و روی تجهیزات و موتورا، افتادن به پتپت و ترق و تروق. و دیگه بعد از نیمه شب یک صدای ناله مانندی آمد و کاملا موتورا از کار افتادن. از این لحظه به بعد دیگه کشتی بانتی روی آب سرگردان بود. ساعت 9 صبح والبریج و داگ رفتن پای فرستنده رادیویی که درخواست کمک بفرستن. کشتی سیستمای ارتباطیش کلن ضعیف بود. قبلن هم بعد مثلا از موبایلای پرسنل استفاده میکردن اگه مثلا نزدیک ساحل بودن یا هوا خوب بود، ولی الان توی این هوا با این فاصله 100 و چند کیلومتری که اینا از ساحل داشتن، زیر عرشه که اصلا آنتن نمیداد، روی عرشه هم انقدر باد و سر و صدا بود که هیچ مکالمه‌ای نمیشد برقرار کرد. واسه همین رفتن با اون سیستم وین لینک، همون سیستم پیامرسان رادیویی که داگ داشت، پیغام بفرستن، سیگنال اضطراری میدی بفرستن. پیام درخواست کمک البته بالاخره رفت. یه خوردم عجیب بود براشون که مجبور شدن مثلا اس او اس شون رو با ایمیل بفرستن، ولی به هر حال کار کرد. بعد داگ رفت ببینه که بقیه جاهای کشتی چه خبره. اوضاع واقعا بد بود. ظرف یکی دو ساعت آینده جلوی چشم خودش داگ داشت میدید که این کشتی داره از هم میپاشه. چرخید و چرخید این کشتی بدون موتور در طوفان، در جهت وزش باد موجا یکی یکی میکوبیدن بهش. هول و هوش نصف شب بود که اولین گارد ساحلی رسید به نزدیکی اینا. یه دونه هواپیمای 330 اومد بالا سرشون، اینا تونستن باهاش ارتباطی برقرار کنن، خیلی هم خوشحال شدن. خلبانه گفتش که یه چراغی روی دکل کشتی روشن کنید. داگم رفت چراغ جستجوی رو روشن کرد و چند ساعتی هواپیما با سوخت زیاد بالای سر اینها بود. گاهی توی ارتفاع 300 متری پرواز میکرد، گاهی هم میومد پایین تر تا مثلا 150 متری. به شوخی کاپیتان میگفتش که یکی بهش بگه ما خودمون 30 متریم، کم نیست ارتفاعمون، نزنه به ما. روحیهشون هنوز خوب بود، میتونستن یه خورده خوشمزه بازی و اینجور کارا بکنن. فکر کاپیتان هم اون موقع این بود که این کشتی قابل نجات دادنه، فقط لازمه که بتونن اینا یه راهی پیدا کنن که بهشون پمپ برسونن. چند تا پمپ سالم اگه به ما برسونید ما خالی میکنیم، کشتی رو میتونیم به خودمون رو نجات بدیم. ولی خلبانه از اون ور میگفت من 700 متر جلوترم هم نمیتونم ببینم توی این طوفان. بادم داره میاد 145 کیلومتر بر ساعت. امکان نداره من بتونم از اینجا چیزی برای شما بندازم پایین. تنها کاری که میشه کرد اینه که شما تا صبح اونجا طاقت بیارید، اون موقع یه هلیکوپتری بیاد و شما رو نجات بده. و الا با این دیدی که الان من دارم و با این سرعتی که الان باد داره کاری نمیشه کرد. دوشنبه 29 اکتبر نزدیکای ساعت 2 صبح خدمه شروع کردن لباسای نجاتشون رو پوشیدن. این لباس سرهمیای نارنجی رو پوشیدن. جاش هنوز توضیح نشده بود که کشتی رو باید خالی کنن، ولی میگفت به هر حال کار از محکم کاری اب نمیکنه، لباسا رو بپوشونیم. لباسای سرهمی ضد آب، آب مثلا توش نمیره، در مقابل آب سرد، در مقابل شعله آتش، اینا قراره که محافظت کنه آدم. حالا اتفاق بعیدی بود، ولی اگر مثلا آتش سوزی اتفاق می افتاد، آتش سوزی بزرگ اتفاق می افتاد بر اثر اتصالات، این لباس ها خیلی به دردشون می خورد. پوشیدن و جاش هم لباسش رو پوشید و این بند ضد آب یقش رو هم محکم کرد و یک کیسه پلاستیکی کشی هم برداشت، مدارک شناسایی و چاقوی جیبیش رو گذاشت توش، اینو با یک قلابی انداخت گل این هارنسش، مهارش. دستیار ارشد ناخدا هم اومد، اونطوری که پروتکل میگه، میگه همه باید همدیگر رو چک کنن. اومد و همه رو چک میکرد، مواظب بود که همه لباسشون درست پوشیده باشن، تسمه هاشون محکم باشه، چراغای نجات رو دوباره چک میکرد که ایو و ایرادی نداشته باشن، میزد روشونه های بقیه، میزد پشتشون که روحیه بده بهشون. خودش هنوز لباسشو کامل مثلا نپوشیده بود، یه خورده اینطوری بود که انگار حواسش به بقیه بیشتر هست تا به خودش. اون خانم کریستیان یه مقدار ترسیده بود، سعی میکرد نشون نده، لبخند میزد، همه یه مقدار استرس داشتن. جاش سرش رو آورد بالا، نور محو 330 رو دید که داره بالا سرشون میچرخه تو هوا تو بارون. بعد احساس کرد که زیر پاش عرشه تکون خورد. خیلی خطرناک کج شده بود کشتی به پهلو. همون موقع دید که چند نفر لیز خوردن از کنارش گذشتن. بعضیاشون ساکت بودن و تسلیم، شاید هم حالا از وحشت ساکت شده بودن. بعضیاشون ولی فریاد میکشیدن، فریادهای ترسناک میکشیدن، با ناامیدی چنگ میزدن تو هوا بلکه بتونن مثلا دستشون رو به یه جای بند کنن. اینجا بود که جاش تصمیم گرفت که باید بپره. یک نفس عمیق کشید و شیرجه زد تو آب. داگ از اون ور رفت با همون لباس سرهمیش، لنگان لنگان به زحمت خودشو کشوند عقب کشتی کنار اون آدم مصدومی که دراز کشیده بود اونجا. اول فکر میکردن فلج شده، ولی بعدن فهمیدن که نشونش در رفته، دوتا از دنده هاش شکسته، دوتا از مهره هاش آسیب دیده، ولی فلج نشده بود. آورده بودنش به هر حال روی عرشه و حالش البته مناسبم نبود، چشاش نیمه بسته بود، دستاشو زبدری گذاشته بود رو سینه، خیلی شبیه جسد شده بود همون موقع. داگ خیلی خسته بود، دراز کشید کنار این بابا، حدس میزد همین الان کشتی دوباره یه ور شده بود سمت راست، حدس میزد زاویهش 40 درجه یا بیشتر باشه. یه جوری که بیشتر از این که دراز کشیده باشه واقعا انگار سرپا ایستاده بود. پاهاش رو نرده بود، زیر پاش دریا، کف کرده، شلاپ و شلوپ داره میزنه زیرش، بالا سرش هم کشتی، زاویه داره دیگه. هواپیما 330 هم از بالای سر دوباره رد شد. تو این طوفان یه سر و صدای وزوز حشره مانندی هم داره میده. یک نگاهی کرد دوباره به بالا داگ، هواپیما رو دید و بالاشو دید و از اون لابلا نور ماهو دید و تو همون حال خوابش برد. شما دیگه حد خستگی رو ببین دیگه، 48 ساعت یک ریز کار کرده بود سنگین، بیشترش رو هم توی اون جهنم موتورخونه عرق ریخته بود، آب زیادی از دست داده بود بدنش، به شدت گرسنه بود، مفاصل درد میکرد، ریش میسوخت. آدم قوی بود ولی به هر حال 66 سالش بود، محدودیتایی داشت. خودش اول فکر میکرد یه ساعت خوابیده تو اون شرایط، ولی واقعیت اینه که احتمالاً مثلا نیم ساعت خوابیده اگه خیلی خوابیده باشه. چشماشو وقتی واز کرد دیگه عرشه کشتی کاملا عمودی بود. یه نظر به راست و یه نظر به چپ و یه نگاه به زیر پا، زانوها رو خم کرد و شیرجه زد تو دل طوفان. از اینجا دیگه یک چرخه معیوب و نامطلوبی شروع شد. داگ به زحمت راه خودشو باز میکرد به سطح آب، بعد یه موج میامد این چکشی که میکوبه رو میخ میفرستادش دوباره زیر آب. موتورای بانتی رفته بودن زیر آب، گازوئیل زیادی ریخته بود تو آب، قواس با تجربه بود داگ و نهایت تلاش خودش رو هم داشت میکرد که دهنشو باز نکنه، ولی اقیانوس قدرتش خیلی زیاد بود و هر کار میکرد نمیتونست. بالاخره آب نمک و گازوئیل و اینا میرفت توی گلوش، هرچی رو میتونست تف میکرد ولی دیگه بقیه رو باید قورت میداد. هر از گاهی هم میدید که یک بدنی پوشیده در لباس نجات از کنارش رد میشه، داد میزد، دست کوب میداد، ولی فایده ای نداشت، نه کسی صداشو میشنید، نه این خودش میتونست تشخیص بده کی به کیه توی این وضعیت، همه هم توی این لباس شکل همان، واقعا نمیشه تشخیص داد کی کیه. یه حلقه نجات پیدا کرد وسط آب، چنگ انداخت اینو گرفت، گفت شاید این به کشتی وصل باشه نجاتم بده، ولی بعد با خودش فکر کرد نکنه کشتی فرو بره غرق بشه منم با خودش بکشه پایین. حلقه رو ول کرد. چیز عجیبیه کشتی در حال غرق شدن، یه قیف درست میکنه رو سطح دریا، هرچی تیکه چوب و قایق نجات و آدمیزاد و هرچی باشه ممکنه که بکشه پشت سرش تو جاش. به خاطر آموزشایی که دیده بود میدونست اینو، واسه همین بعد از این که از کشتی پرید پایین خیلی تلاش کرد که ازش دور بشه، اما با این لباس نجاتا خیلی سخت شنا کردن، خیلی کند آدم جلو میره، یه گرداب درست شده انگار همه چی داره میکشه تو، شما باید با این وضعیتی که دست و پات هم بسته است و شنای خاصی هم نمیتونی بکنی سعی کنی خودتو از اون مرکزش دور کنی. جاش هر چیزی رو که به دستش میامد میگرفت، رشته های تناب، تخت پاره های روی آب، همه رو میگرفت و همه از دستش ول میشدن. نفس نفس میزد، ریه هاش شده بود پر از آب شور، تقلا میکرد دوباره بیاد روی آب. الان دیگه کشتی کاملا واژگون شده بود و به نظر نمیامد کسی روش مونده باشه. توی فیلم‌ها این صحنه رو وقتی که می‌بینیم، کشتی داره غرق میشه، مثل نهنگ میچرخه و بعد فرو میره زیر آب. همه چی معلومه، همه اجزای کشتی رو میتونیم ببینیم. واقعیت ولی اینطوری نیست. اصلاً اینطوری نیست. هیچ چی نمیتونست ببینه جاش. روی سطح آب که به اندازه کافی تاریک بود در دل شب و طوفان و همه اینا، اون زیر دیگه ولی غیر بود از سیاهی. کورمال کورمال سعی کرد با دستاش سر در بیاره که چیه که داره میکشتش پایین. یه آن فهمید که یکی از این بندای بادبان گیر کرده به همین کیسه کوچیکی که بسته به هارنسش، این داره فشار میاره و نمیذاره که خودشو نجات بده. خود کیسه هم پلاستیکی بود، پی وی سی بود، امیدی نبود که پاره بشه. همینطوری داشت میرفت پایین تر، 1 متر، 2 متر، 5 متر، احساس کرد داره غرق میشه. ماهیچه ها دارن توانشون رو از دست میدن، فکر دیگه نمیتونه بکنه، ریه داره پر میشه از آب دریا و گازوئیل. واقعا اینجا فکر کرد کارش تمومه. یادمونم هست ای که این جاش کیه دیگه، این همون آدمیه که قبل از این که کشتی از نیولندن بزنه به آب و بیاد وسط دریا با مامانش صحبت کرد، مامانش گفت پسرم نرو به دریا، گفت مامان جا من نمیمیرم. این همونه. الان عصبانی بود از دست خودش، احساس میکرد که زده زیر قولش و احساس میکرد که اینطوری که این کشتی داره میکشتش پایین کارش تمومه دیگه. یه چیزی هم که همون موقع از ذهنش گذشت این بود که برادرمو دیگه نمیبینم، برادر 11 سالم رو دیگه نمیتونم ببینم. یه چیزی که این کشتی ها دارن قایق نجات استراریه. کشتی بانتی هم 2 تا قایق نجات استراری داشت، هر کدوم 25 نفر ظرفیت داشتن، یعنی بیش از 2 برابر تعداد ملوانایی که رو کشتی بودن جا بود روی قایقای نجات استراری. قایقا هم قایقای جاداریه، یه چیز پلاستیکی مانند نارنجی، جنسش پولیوریتینه، کف بزرگ جادار داره، سقف گنبدی داره، جمعش که میکنن گله میشه، یه کپسولی میشه، یه کپسول پلاستیکی مانند نارنجی. یکی از ملوانا توی آب که دست و پاداش میزد، یکی از این کپسولا رو دید که شناور داره ازش میگذره، چنگ انداخت گرفتش. خودش میگه ناخودآگاه گرفتمش، اصلا نمیفهمیدم چی کار دارم میکنم. ولی یکی دیگه که دیدش گفتش که ول نکنیا، گفت فکر کنم من حرومزاده رو ولش کنم، تو این شرایط گرفتمش، هر جا بره میرم باهاش. یک ساعتی طول کشید که اینا تونستن این قایق رو باز کنن و باد کنن و خودشون و 4 تا ملوان دیگر رو بتونن بکنن توش. شرایط البته هنوز طوری بود که جایی برای خوشبینی وجود نداشت. طوفان نه تنها آروم نشده بود، بلکه به نظر می آمد که تندتر هم شده. اتفاقایی که اینجا افتاد ولی دقیق نمیتونیم تعریف کنیم. انتظارم نباید داشته باشیم از گزارشی که گزارش واقعیه که بتونه این چیزا رو دقیق بگه. به خاطر اینکه آدمایی که توی اون شرایط بودن واقعا نمیتونن اون اتفاق رو دقیق تعریف کنن. چند ماه بعد از این ماجرا وقتی که جاش داشت تعریف میکرد که چه به سرش اومده، هنوز نمیتونست توضیح بده چطور نجات پیدا کرده. میگه داشتم غرق میشدم، داشتم صاف میرفتم زیر آب، داشتم میمردم، بعد یهو دیگه نمردم. اون کیسه‌ای که به هارنسم وصل بود یه جوری از اون متعلقات دکل رها شد و من تونستم سری دست و پا بزنم خودمو بکشم بالا. خدا کمکم کرد. خودش میگه خدا یه جوری کمکم کرد. سرش که از آب آورد بیرون، دید کنار یه کرجیه که کریستیان چند ساعت قبل سرهم کرده بود، پر از وسایل اضطراری و توشه اضطراری و اینا. بعد از اینور میگه برگشتم نگاه کردم، دیدم کشتی دوباره برگشته سرپا ایستاده. منتها اینم فهمیدم که خیلی به کشتی نزدیکم و این خطرناک. بعد میگه سر برگردونم، یکی دیگر دیدم از آدمای کشتی، دیدم که این وحشت از تمام اجزای صورتش داره میباره. تا اومدم یه چیزی به این بگم، یهو یک صدای وحشتناکی شنیدم. یه چیزی شکست انگار، یه صدای تیزی آمد. مثل صدای شلیک گلوله. یه تیکه بزرگی از دهکل شکست و داشت سقوط میکرد روی این کرجیه. دهکلای کشتی هر کدوم چند تن وزنشونه، مستقیم بخورن به کسی تمامه. البته مستقیم نخوردن به کسی وقتی داشتن میامدن. یه تیکه یه دکل افتاد بین اینا و جفتشونو پروند هوا، عین رو ترامپولین که آدم میپره بالا. اینطوری شد که جاش دوباره رفت زیر آب و افتاد بین موجا. فوش میداد به خودش. با این وضعیت و اون سختی تونستم خودم رو دوباره بکشونم سطح دریا. حالا دوباره اومدم این زیر. گرفتاری دیگه هم این بود که لباس نجاتش، این الان که کشیده شده بود زیر آب، پر آب شده بود و آب که بره تو این لباس دیگه خیلی سخت میشه، چکمه ها توی پا لق میزنه، سنگین میشه اصلا لباس، دیگه شنا کردن سخت‌تر میشه، آب همینطوری داره هولش میده به سمت کشتی، این مشکلات هم بهش اضافه شده. یه گرفتاری دیگه اینه که توی کشتی چند صد کیلومتر تناب هست. این تنابا حالا دارن تو آب همینطوری میچرخن، میگورن لابلای همدیگه و تهدیدی هستن برای سلامت ملوان ها، سلامت همه کسایی که توی آب دارن شنا میکنن. جاش هر بار که سعی میکرد حرکت کنه فکر میکرد یکی از این تنابا داره میپیچه دورش. یه خود این ور اون ور نگاه کرد، کشتی دوباره خم شده بود، به بغل افتاده بود، دکل رو آب بود، دید دکل کشتی اون ور، رفت خودش رو رسون به دکل، دستاشو حلقه کرد دور دکل. بعد دوباره موج آمد و زد کشتی رو بلند کرد و داشت کشتی رو صاف میکرد، اینم داشت با خودش میکشید بالا، آویزون دکل بود دیگه. 13 متر رفت هوا وسط طوفان، یک صدایی شنید که بهش گفت بپر، باید بپری الان. همونجا پرید. بعدن البته وقتی به رفقاش گفت آقا دمتون گرم، کدومتون بودین اون موقع به من گفتین بپر؟ اون چیزی بود که منو نجات داد، به خاطر اینکه محض حواسم نبود. یکی گفت بپر، من پریدم، کدومتون بودین؟ همشون گفتن ما نبودیم. اصلا کسی یادش نمی اومد که دیده باشه اینو اون بالا که بخواد بهش بگی بپر. بگذاریم خلاصه از این جزئیات. 4:30 صبح جاش تونست خودشو برسونه به یکی از این کپسولایی که قایق نجات توش بود. بعد کم کم چند نفر دیگه از خدمه هم رسیدن دور این کپسوله، بازش کردن، یه قایق دیگه سرهم کردن، تونستن خودشونو بفرستن توی این قایق. این موقعیه که طوفان هم دیگه رد کرده، بدترین قسمت طوفان رو اینا از سر گذروندن. طوفان الان داره میره بالا، 650 کیلومتری جنوب شرقی واشنگتن، داره میره به سمت نیویورک. بادها البته هنوز تندن، موجا هنوز بلندن، ولی دیگه بدترین قسمت طوفان رو اینا از سر گذروندن. اینم که میگم رفتن توی قایق، اینم فکر نکنیم که کار راحتیه ها. توی اون شرایط دریچه ورود قایق از سطح آب خیلی بالاتره، لاستیک خیلی لیزه، همش هم روی این موجا دارن بالا و پایین میشن. ضمن این که حواسمون باشه اینا ساعت ها هم هست، حالا بعد از همه اون کارهای روی کشتی، که دارن با اقیانوس دست و پنجه نرم میکنن، کشتی دارن میگیرن با موجا، توانی دیگه نمونده براشون. خیلی طول کشید تا اینکه این جمعی که جمع شده بودن 7 نفر تونستن خودشون رو بکنن تو قایق و اونجا فکر میکردن که دیگه نجات یافته های کشتی ما 7 نفریم. بقیه دیگه رفتن. آقای داک هم خودش رو رسوند به همین قایق. خیلی هم آب خورده بود. آب شور دریای طوریه که یه مقدار کمیش رو اگر که قورت بدی خیلی خطری نداره برای بدن، ولی زیاد بخوری سوخت و ساز بدن رو داغون میکنه، سیستم عصبی رو مختل میکنه، به کلیه ها آسیب میزنه، فشار خون رو خیلی میبره بالا. این آقای داگ هم وقتی که سوار قایق شد خودش تخمین میزنه که چند گالون آب نمکی خورده بودم. نفسش البته هنوز طبیعی بود، مغزش کار میکرد، ولی درد شدیدی توی معدش بود. اونجا که رسید کف قایق دراز کشید و هر چیزی که توی رودش بود رو خالی کرد توی همون لباس نجاتی که تنش بود. حلقه زدن دورش اون 6 تای دیگه که توی قایق بودن، تکیه داده بودن به دیوارهای قایق که تعادلش رو حفظ کنن، پیشنهاد داده کشون که دست جمعی دعا بخونن. 5 تاشون البته بودن که همونجا جاش میدونست که اینا آتئیستن، ولی به هر حال اون موقع دست همدیگر رو گرفتن و هر کسی به زبان خودش آرزویی کرد که از این وضعیت نجات پیدا کنن. داگ البته میدونست که کمک بالاخره بهشون میرسه، فقط نمیدونست کی میاد. فاصله بانتی از ساحل زیاد بود، هوا هنوز طوفانی بود، توی منطقه هم کشتی دیگری نبود، نیروی دریایی هم انقدر جلوی طوفان سندی دست به اعصاب و محتاط عمل میکرد که وقتی که کشتی بانتی کله پا شد، نزدیکترین کشتی نیروی دریایی آمریکا بهش 480 کیلومتر اونورتر بود. تا جایی که داگ میدونست ممکن بود که اینا مجبور بشن روی این قایقه 1 تا 2 روز منتظر بمونه. منتها تلاششون رو کردن که روحیه رو حفظ کنن. تعریف میکردن واسه همدیگه از داستانهای خوش، سفرهای خوش عاقبت دیگری که روی بانتی داشتن، روزایی که هوا خوب بود، کشتی اشکالی نداشت، از همقطارهای گمشدهشون یاد میکردن، یه خورده مونده بودن که خورشید کی بالاخره در میاد، آواز میخوندن، از این آوازهای ملوانان اسکاتلندی میخوندن. آوازهای ملوانی هم میدونین چطوری دیگه، همش اینطوریه که مردا رو کشتی دارن میرن، زنا در اسکله منتظرن بریم ای مردا که برسیم به این زنها. اینا هم چیزایی که میخونن، حال و هواش کمابیش همینه. ساعت 5:30 دوشنبه 29 اکتبر هلیکوپتر گارد ساحلی رسید بالای سر اونجایی که بانتی غرق شده بود. از پنجره هلیکوپتر البته کسی رو نتونستن ببینن جز یه نفری که به نظر میاد آواره شده باشه لای این الوارا و تیرتخته ها و تنابا، کس دیگری رو ندیدن اولش. رسید هلیکوپتر بالای سر اینا. ناجی که توی هلیکوپتر بود لباس قواسیاشو پوشید و فینا و کلاه قواسی و ماسک و لوله تنفسی و عینک دید در شب و همه اینا رو مرتب کرد و یقرم چک کرد که کیپ باشه و بعد رفت پایین. تقریبا همین که از هلیکوپتر رفت پایین، آب دریا بلافاصله رفت تو دهنش. برخلاف جهت باد و جریان آب داشت شنا می‌کرد. طوفان و باد و همه چی به کنار، خود پره‌های هلیکوپتر هم داشت تلاطم ایجاد می‌کرد، صدای دیگه به جایی نمی‌رسید، دیوانه‌وار این پا می‌زد و 1 دقیقه بعد تونست خودشو برسونه به اون آواره‌ای که روی آب بود. یه نگاه کردید سر صورتش پر زخم، گونه‌ها گود افتاده، یکی از بازوهاش طرفش آویزونه. هر طور که بود قلاب رو انداخت زیر بازوی سالمی که داشت، کشیدش سمت سینه، بستش و یه اشاره کرد به همکارش که توی هلیکوپتر بود و اینو با بالا بر کشیدنش بالا. کم کم تا آفتاب بزنه این هلیکوپترهای گارد ساحلی هم شدن 2 تا. دونه دونه هم شروع کردن آدمای دیگری رو پیدا کردن و بالا بردن. یه فیلمایی هم از این نجات دادنها و توی هلیکوپتر انداختنهای اینا هست. اینا رو هم می‌ذاریم بعدن که بتونید ببینید. داگ رو هم همینا تونستن بگیرن یه جایی از رو آب. وقتی هم که رسید تو هلیکوپتر، اولین چیزی که دید صورت یکی از همکاراش بود که خیلی دیر از کشتی پریده بود بیرون. مونده بود تو اتاق کنترل، در اتاق هدایت کشتی. وقتی پرید بیرون که دیگه چاره ای نداشت. همچین هم که آمده بود پایین، تیرچه افقی سقوط کرده بود روش. صورتش تونسته بود البته بپوشونه، ولی دستش خورد شده بود عملاً زیر اون ضربه. خودش بعدم میگفت احساس میکردم شهر بازیم، چون کاری دیگه من نمیومد با این دستی که از بین رفته بود. اون وسط هر موجی میومد منو میبرد بالا، مینداخت پایین. اصلا نمیتونستم تشخیص بدم دیگه زمین کدومه، آسمون کدومه، دریا کدومه، رها بودم اون وسط. تقلا میگه میکردم من با یه دست سالم اونجا. آخرش تونستم از لابلای این متعلقات بادبانا رها کنم خودم و بندازم تو آب. وسط این چرخیدنا یه شناور نجات نارنجی پیدا کردم و چسبیدم بهش و اینطوری شد که نجات پیدا کردم. خیلی خوشحال شد داگ واقعا اینو که دید. اون کسی که توی هلیکوپتر بود به داگ گفتش که لباس تو در بیار، لباس نجات تو در بیار. داگ گفت من نمیتونم در بیارم، کل هلیکوپترت به گنگ کشیده میشه. منتها از اون ور میدونست که راستم میگه این بابا، به خاطر اینکه درای هلیکوپتر باز بود، باد سرد میومد، این خیس آب بود، اینطوری قطعا سرمازده میشد. زیپ لباسشو باز کرد و بالاخره خودش از توش آورد بیرون و از اون ور اون بابایی که نجات پیدا کرده بود گفتش که من لازمه که برم دستشویی. داگ نگاهی کرد، اشاره کرد به لباسش، گفت بفرما اینم دستشویی. بعدم روشو کرد این طرف که اون بره به کارش برسه. کار نداریم حالا واقعا. چرخ زدن اینا اون بالا، انقدی که دیگه سوختشون در حال تمام شدن بود، خلبان اعلام کرد که ما باید برگردیم به الیزابت سیتی. تا اون موقع 3 نفر دیگر رو هم نجات داده بودن، 6 تا از بازمانده ها الان توی هلیکوپتر بودن. بعد دیگه هلیکوپترهای دیگر می آمدن و قرار بود که بقیه رو اینا نجات بدن. هلیکوپتر بعدی 11 نفر رو نجات داد. همینطوری انقدرم زیاد بودن اون تو که دیگه جا نبود تکون بخورن، لباس در بیارن. تاپ 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 افتاده بودن رو هم دیگه. 2 ساعت بعد هلیکوپتر به زمین نشست در الیزابت سیتی و لنگان لنگان نجات یافته ها پیاده شدن. همیشه از دریا که برمیگردی یه مقداری عجیبه که زمین رو زیر پات حس می‌کنی اولین بار. این دفعه ولی واسه اینا عجیب‌تر از قبلم بود. محتاطانه راه می‌رفتن و فرصت می‌دادن که خون وارد انگشتاشون بشه. یه سری هم عکاس اومده بودن، خبرنگار اومده بودن، دوربینا فلاش می‌زدن، مردم داد می‌زدن، صدای گریه می‌اومد. خبردار شده بودن، آدما خبردار شده بودن از ماجرای اینا. رفتن و یه خورده لباسی عوض کردن بعضی‌هاشون، یه زخماشون باید بسته می‌شد، این کارا رو کردن. بعد رفتن توی یه اتاقی شروع کردن به سرشماری ببینن کی هست کی نیست. از نیولندن که راه افتاده بودن 16 نفر بودن. 14 نفر الان اینجا تو اتاق بودن. 2 نفر نبودن. رابین والبریج، کاپیتان، و خانم کریستیان. این دوتا هنوز تو دریا بودن. یکی از آخرین کسایی که از کشتی آمده بود بیرون گفت من آخرین لحظه کریستیان رو دیدم که روی نرده‌های دور دکل عقبی بود. کاپیتان رو هم دیدم که روی قسمت بدون سقف عرشه ایستاده بود. بعد من رفتم به یکی کمک کنم که لباسشو کامل کنه، بکشه بالا و زیپشو ببنده و اینا. اون موقع بود که کشتی چرخید به پهلو و بعد دیگه من خودم رو تو آب پیدا کردم. دور و برم رو که نگاه کردم این دوتا رو دیگه ندیدم. امید داشتن البته، حداقل اون اولش امید داشتن. آب اونقدی سرد نبود، خیلی زمان زیادی نمیگذشت از غرق شدن کشتی و آدم با لباس نجات میتونست که یک روز دووم بیاره راحتون بیرون. این که واقعا اینا نتونسته بودن خودشونو برسونن به قایق نجات دلیلی برای نبود که نجات پیدا نکرده باشن، چون دیگرانی هم بودن که اینطوری بودن و نجات پیدا کرده بودن. اما همینطوری که زمان میگذشت دیگه امیدی که بازماندگان داشتن که اینها هم برگردن کم کم کمتر و کمتر میشد. خبر که آمد جاش توی اتاقش بود، در موتلی در الیزابت سیتی نشسته بود. خدمه سومین هلیکوپتر نجات گفتن که ما کریستیان رو پیدا کردیم، نزدیکای بانتی یه جایی توی آب پیداش کردیم، بدون واکنش، بدون علائم حیاتی. اگر یادتون نیست کریستیان همون خانمی بود که گفتیم که انگار چند تا زندگی کرده، خیلی داستان زندگی عجیب غریبی هم داشت. بعدن 2 نفر از خدمه بانتی گفتن که روی بدنش نشانه های ضربه مغزی شدید بود، زخمای سنگینی بود روی یه طرف صورتش، یه بخشی از جمجمه‌اش مچاله شده بود. ممکن بود معنیش این باشه که با ضربه یکی از دکل‌های در حال سقوط کشته شده، یا اینکه تو آب هوشیاریشو از دست داده و مثلا به سرعت غرق شده. یک روز دیگه هم دنبال کاپیتان گشتن و بعد دیگه عملیات نجات عملاً متوقف اعلام شد. جاش خیلی فکر میکرد به آخرین تصویری که از کریستیان توی ذهنش مونده بود، اون موقعی که داشت میبست ابزار و تجهیزات رو روی عرشه کشتی به هم. اونجا کم و بیش به نظرش آروم آمده بود، حتی با اینکه کشتی داشت میرفت زیر آب به نظر میرسید یک لبخند ملایمی روی صورتش هست. همون شب زنگ زد جاش به مامانش، اخبار رو دیده بود مادرش، طبیعتاً میدونست چه اتفاقی واسه کشتی افتاده. خبر داد بهش که من زنده‌ام، نجات پیدا کردم. بعد گوشی رو چسبوند به گوشش و گوش داد به حق حق مادرش. پرسجو درباره اتفاقی که روی کشتی افتاده عملاً چند روز بعد از غرق شدن کشتی شروع شد. مردم شروع کردن نظر دادن، کامنت دادن روی مقالاتی که درباره حادثه بود توی فرومای اینترنتی، صفحه‌های فیسبوک. هم این علاقمندان به کشتی‌های بلند شروع کردن اظهار نظر، نامه‌هایی آمد به مجله‌های تخصصی دریانوردی، سوالاتی مطرح می‌شد. ناخداها همکارای والبریج همه با احترام ازش یاد می‌کردن، ولی کمتر کسی بینشون پیدا می‌شد که از تصمیم کاپیتان برای دریانوردی از بین این طوفان حمایت کنه، این تصمیم رو درک کنه. حتی یک ناخدای کهنه‌کاری نامه سرگشاده‌ای نوشت خطاب به والبریج و گفت که تو اشتباه کردی، کار بی‌ملاحظه‌ای کردی، مستقیم رفتی در دل طوفان. تو همون نامه هم گفت تقریبا همه دوستان حرفه‌ای و همکارانت مخالفن با تصمیمی که تو گرفتی. خانواده کریستیان هم طبیعتاً همینطور فکر میکردن. فکر میکردن که اگر کشتی رو نگه داشته بود در بندر، دخترشون هنوز زنده بود. میگفتن که ایشون دختر ما رو برد به بدترین طوفان ممکن و از گارد ساحلی هم کمک نخواست مگر زمانی که دیگه خیلی دیر شده بود. وقتی که بقیه رفتن توی آب، دختر ما از ترس جونش هنوز تو کشتی بود. انقدر ترسیده بود که نتونست بپره تو آب. شما اینا رو که میدونین چطور میتونین از این دیوانه دفاع کنید؟ این حرفی بود که مادرش میزد، توی یه پست فیسبوک نوشته بود. اما گروهی هم بودن که این حرفا رو قبول نداشتند. باور نمی‌کردند که غرق شدن بانتی نتیجه اشتباهات و غرور آقای کاپیتان بوده باشه. اینا کی بودن؟ خدمه کشتی. اینا میگفتن که کشتی قبل از این هم در معرض طوفان‌های بدی بوده و ازشون جون سالم به در برده. بانتی از بعضی از خطرناک‌ترین مسیرهای روی زمین گذشته و در تک تک اینا والبریج خیلی خوب هدایت کرده کشتی رو. به نظر اینا منطقی تر این بود که به جای والبریج، بنیاد HMS بانتی و مالک کشتی سرزنش بشن، به خاطر اینکه اینا برای مدت طولانی سعی کردن که هزینه‌های نگهداری کشتی رو از اون مبلغ ناچیزی که از بلیت فروشی در میارن تأمین کنن. وصل دوزی می‌کردن کشتی رو که مثلا بتونن از این بندر بکشوننش به اون بندر. داستانایی هم مطرح شد درباره اینکه وقتی بازرسی می‌شد از کشتی، حواس بازرسا رو پرت می‌کردن که نفهمن مثلا کجای کشتی عیب و ایرادی داره. درباره اینکه مالک کشتی چقدر تلاش کرده بود به این اون بفروشه کشتی رو، از جمله تلاش کرده بود به ریچارد برانسون بفروشه که یه بارم روی کشتی سفر کرده بود. میگن که ما مفتخر بودیم که عضوی از این خدمه این کشتی هستیم، روی اون چیزی داریم کار میکنیم که دوستش داریم. ولی بین کشتی‌های بلند بانتی واقعا وضع نگران کننده ای داشت. حالا 4 ماه میریم جلو. 12 فوریه سال 2013 ساعت 9 صبح در یک سالن شلوغی جلسه ای برقرار شده. دوربین تلویزیونی هست، گزارشگرا هستن، وکلایی هستن که متخصص پرونده های مربوط به دریانوردی و اینها هستن، ملوانایی هستن که چند ساعت اون روز وقت اضافه داشتن اومدن ببینن که توی این جلسه ای استماع چی میگذره، و والدین کریستیان هستن، پدر و مادر خانم کریستیان. جلسه رسیدگی گارد ساحلی به پرونده غرق شدن کشتی بانتی. مادر کریستیان بیشتر جلسه رو آروم، گاهی گوشه چشمشو پاک میکنه با دستمال کاغذی، گاهی سرشو با خشم تکون میده، گاهی خم میشه در گوشی یه چیزی به همسرش بگه. همسرش مردی پرچین و چروک، 60 خورده ساله، خود خانم ریزنقشیه با دماغ سربالا و لپای گرد. از نزدیک که نگاه بکنی میبینی که چقدر شبیه دخترش کریستیانه. البته این جلسه قرار نبود که جرم کیفری برای اینا درست کنه یا جریمه ای مثلا تعیین کنه اینجا. اینجا یک مأمور تحقیقی آمده بود که سر در بیاره که چی شده. یعنی مأموریتشون در این مرحله حقیقت یابی بود، نه قضاوت. 9 روز کامل بازمانده ها شهادت دادن، گارد ساحلی شهادت داد، بازرسای کشتی شهادت دادن، نقشه بردارا شهادت دادن. بعد یافته های اینجا میتونست بره در دادگاه مدنی یا دادگاه کیفری ارائه بشه. چون خانواده کریستیان داشتن میگفتن که ما داریم آماده میشیم که بریم از بنیاد بانتی شکایت کنیم، این یه خورده حال و هوای محاکمه علنی پیدا کرده بود. 3 طرف هم وجود داشت توی این جلسات. 1 طرف خانواده کریستیان بودن با وکیلشون، 1 طرف آقای رابرت هنسون بود مالک کشتی و بنیاد بانتی و وکیلش، 2 تا وکیلش، و 1 طرف 3 هم یاور ناخدای اول، این اولین بازماندهی که صبح خاکستری روز 29 اکتبر از آب کشیده بودنش بیرون. اینو میگفتن که زینفع در تحقیقات. در قوانین دریایی وقتی میگن یه نفر زینفع، 2 تا معنی ممکنه داشته باشه. یا کسیه که مشکوک به این که بخشی از مسئولیت تصادف بر عهده‌شه، یا مثلا کسیه که فایده ای از فایده قابل توجهی میبره از نتیجه تحقیقات، یا اینکه کسی که اطلاعات مهمی داره برای درک اون اتفاقی که اونجا افتاده. نگفتن البته که گارد ساحلی که داشت برگزار میکردیم برنامه رو نگفتش که ایشون رو به چه دلیل احضار کردن اینجا، اما به هر حال شده بود اینجا مهره مهمی، مخصوصا در غیاب کاپیتان، چون نفر اول کشتی بود بعد از کاپیتان. از اون ور اون آقای هنسن مالک کشتی هم میگفت من حرفی نمیزنم، طبق متمم پنجم قانون اساسی آمریکا حرفی نمیزنم که ممکن باشه مثلا خودم رو متهم کنه بعدن. این شد که این آقا شده بود عملا مدافع بانتی، مدافع همه افرادی که در آخرین هفته اکتبر مسئول نگهداری از کشتی بودند و مسیرش رو داشتن تعیین میکردن، چون جانشین ناخدایی بود که خیلی الان اعتقاد داشتن که اقداماتش به قیمت جان خودش و خانم کریستیان تمام شده. گزارش جزئیات این جلسه رو به تفصیل توضیح میده. ما دیگه سراغ جزئیاتش نمیریم. میتونید ببینید توی گزارش، ببینید عکس و فیلم هم ازش زیاد هست، میتونید که این طرف و اون طرف ببینید. ما هم بخشش رو توی سایت میگذاریم. ولی یکی از چیزایی که خیلی بهش توجه میکردن مصاحبه تلویزیونی بود که چند ماه قبلش ناخدا والبریج انجام داده بود و اونجا گفته بود که من خیلی علاقه دارم به دنبال کردن طوفان. اون موقعی که حرف زده بود بیشتر به نظر می اومد داره مثلا رجز میخونه، دریانورد پردل و جرأتیه که داره حریف میطلبه طوفان رو، طوفان رو به رقابت مثلا دعوت میکنه. اما الان که نگاه میکردن به نظر می اومد این آدم داره شجاع بازی بیجا در میاره، همون چیزی که چند ماه پیش ممکن بود شما اینطور نگاه کنی بگی عجب ناخدای بیباکی، الان نگاه میکردی میگفتی عجب آدم کله خری، چه قضاوت ضعیفی داره این. پرسید یه جایی رئیس این جلسه از این آقا که آیا بانتی دنبال طوفان داشت میرفت؟ گفتش که نه، به نظر من نمیرفت. گفت من فکر میکنم که حرفای ناخدا درست تعبیر نشدن. ناخدا منظورش این نبود که من کیف میکنم برم تعقیب کنم طوفان رو. واقعیت رو داشت تعریف میکرد. داشت میگفت طوفان برای کشتی بادبانی مثل بانتی نیروی پیشبرنده قوی تولید میکنه که در عین حال قابل کنترله. میگفت من هیچ وقت ندیدم که دنبال طوفان بره. اگر طوفانی بود یک جوری هدایت میکرد کشتی رو که در امن‌ترین موقعیت نسبت به طوفان قرار بگیره. منظورش این بوده. در واقع میخواست بگه که از نظر تئوری حرف کاپیتان درست بود. اگه ماهر باشی میتونی از طوفان سواری بگیری. اینجا به طور خاص اشتباه کرده بود. به خاطر اینکه سندی اون طوفانی نبود که این فکر میکرد. خیلی بزرگتر از اندازه‌ای بود که تصور کرده بود. بعدن یک کسی گفت توی همون مصاحبه والبریج گفتش که خیلی اشتباهه که در مقابل طوفان قرار بگیری، این کار خطاییه. اما کاری که خودش بعدن کرد همین بود. وقتی که تغییر جهت داد رفت به سمت جنوب غربی و رفت به سمت دماغه هاتراس، به طور اتفاقی همین کارو کرد، رفت در شکم طوفان، روبروی طوفان. اما دستیار ناخدا این رو هم گفت که من بی تقصیر نمیدونم والبریج رو در غرق شدن کشتی. گفت من بهش گفتم که ما گزینه‌های دیگری هم داریم، میتونیم نریم دریا، میتونیم همینجا بمونیم. هم اینها رو به صورت نیمه خصوصی جلوی سایر ملوان‌ها گفتم، هم حداقل یک بار مستقیم فقط به خودش گفتم. اما والبریج اعتماد داشت به کشتی، اعتماد داشت و مصمم بود که بره به سمت جنوب. اعتقادش هم این بود که واقعا امنیت کشتی وسط دریا بیشتره. یه چیز دیگه هم گفت که حرف جالبی بود. گفت صبح روز 29 من دوبار به ناخدا گفتم که دستور بده همه کشتی رو ترک کنن. هر دوبارم این رد کرد. فکر میکرد که بدون موتور هم میتونه کشتی شناور بمونه و خدمه روی کشتی امترن تا روی قایقای نجات. اینم در واقع اشتباهش بود، به خاطر اینکه شرایط کشتی رو درست نفهمیده بود. کشتی اصلا امن نبود و همینطور که دیدیم خیلی سریع غرق شد در واقع. اگر اون روز صبح دستور تخلیه رو داده بود، اگه اون موقعی که کشتی هنوز ثبات بیشتری داشت میگفتش که از کشتی برید بیرون، با نظم و ترتیب میتونستن قایقای نجات رو بندازن تو آب و بعد خیلی مرتب سوار بشن، درست بادشون کنن، درست سوار بشن. در حالی که وقتی که اینطوری شد کشتی شروع کرده بود چرخیدن، هرج و مرج به وجود آمده بود و خدمه بدون اینکه آماده باشن افتاده بودن تو دریا و این برای ملوان بی تجربه‌ای مثل اون خانم کریستیان شرایط رو عوض کرده بود. اگر دستور ترک کشتی زود صادر شده بود ممکن بود که این آدم زنده بمونه. یه موضوع دیگه هم که توی این جلسات مطرح میشد وضعیت کشتی بود، وضعیت سازه کشتی بود. هر کسی که روی عرشه بود میدونست که آب داره میاد تو کشتی. حتی وقتی هوا آروم بود هم یه جایی نشتی داشت، یه جایی چکه میکرد. منتها سوال این بود که آیا طبیعی این چکه ها برای کشتی چوبی به این سن، یا اینکه داره نشون بده که وضع کشتی خرابه و در حال تخریبه. این سوال رو از کسی پرسیدن که یک ماه روی این کشتی به عنوان تعمیرکار کار کرده بود. ترکا رو درزگیری کرده بودن، مخزن سوخت جدید نصب کرده بودن، تخته های پوسیده عوض کرده بودن، رنگ زده بودن، نونوار کرده بودن، از اینجور کارا. کسی که این توضیحات رو داد در جلسه، یکی از آخرین حرفه‌ای های کشتی سازی بود که سالم و سرپا دیده بود کشتی بانتی رو. ایشون گفت ما یه تعدادی از الوار نزدیک دکل عقب و شاه دکل کشتی رو بلند کردیم، دیدیم که بد جور پوسیدن. بعد به ناخدا گفتیم، اول شوکه شد، بعد رفتیم زیرسازی‌های دیگر رو نگاه کردیم، دیدیم که این نشانه‌های فساد جاهای دیگه هم هست. اینجا بود که دیگه وحشت کردیم. هرچی نگاه می‌کردیم بقیه پیکربندی کشتی رو می‌دیدیم که پوسیدگی گسترده‌تر از این حرفاست. تا 75% از پیکربندی بالای خط برخورد آب پوسیده بود. بعد میگه گفتم من که چوب پوسیده باید برداشته بشه، باید جایگزین بشه و توصیه کردم به ناخدا که اجازه بده که ما بریم بقیه جاهای کشتی رو هم بررسی کنیم. خرابی‌های ناجوری هست، اینا رو باید عوض کنیم، چوب بلوط سفید تازه بذاریم جاشون. با بعضی از این تعویضا هم میگه موافقت کرد، ولی نذاشت که ما بررسی دقیق‌تر و پرهزینه‌تری انجام بدیم. گفت سال دیگه موقع معاینه بدنه کشتی، اون موقع من به این چیزا رسیدگی می‌کنم. این آقا بعدن گفت من دو بار دیگه هم رفتم با ناخدا صحبت کردم که در مورد این پوسیدگی‌ها بهش بگم و توی قرار دوم به من گفت که این مسئله بذار بین خودمون بمونه. من اینا رو برای مالک کشتی توضیح دادم، تو نگران نباش. این یه خورده دیگه حرف عجیبی بود دیگه. اینکه ناخدای کشتی از کارگر تعمیرگاه بخواد که درباره میزان پوسیدگی کشتی به کسی چیزی نگه. بعدم با همین کشتی دو ما دیگه بزنه به دل طوفان. این افشاگری حیرت انگیزی بود. یک سوال مهم اینجایی میشد که آیا واقعا به مالک کشتی گفته بود اینو یا نگفته بود؟ جواب این سوالم نمیشد در آورد، چون یکی از طرفین این مکالمه نبود، مرده بود، اون یکی هم حاضر نبود شهادت بده، مصاحبه هم نمیکرد. منتها میشه تصور کرد که ناخدا چه حالی داشته دیگه. برای این آدم، برای آقای والبریج شخصا، همه چیز بستگی به سرنوشت این کشتی بانتی داشت. هویتش وصل بود به بانتی. اگه بانتی رو میذاشتن کنار، زمین گیرش میکردن یا مجبورش میکردن که مثلا یه موزه‌ای بشه، لنگر بندازه کنار ساحل، داغون میشد دیگه این آدم. واسه همینه که باید فکر کنیم که آیا این ریسکو پذیرفته، رفته به مالک کشتی گفته وضعیت رو، یا اینکه نه گفته من هر کاری از دستم بر بیاد میکنم که این کشتی رو رو دریا نگه دارم. البته در ادامه این جلسات دیگرانی هم آمدن، از جمله یکی از همکارای سابق همین آقای تعمیرکار، و حرفایی زدن خلاف حرفای ایشون. یکیشون گفت نظرات ایشون به شدت اغراق شده است درباره پوسیدگی کشتی. گفت ایشون 5 6 سال سابقه تعمیر کشتی داره، من 40 سال دستم تو این کاره. خرابیای کشتی انقدر هم بد نبود، یه قایقی بود بالاخره 50 60 ساله، اینو باید بفهمی، قایق فرسوده میشه. میگه من حرفم این نیست که این قایق برای دریا مناسب بود یا نبود، ولی من وقتی عکسای کشتی در حال غرق شدن رو دیدم شگفت زده شدم، گفتم که با این وضع خراب هوا و طوفان و اینا، این کشتی رو ببین که متلاشی نشده. تعجب کردم که هنوز سالم و سرپاست تو این طوفان. یه تصویری هم یکی از ملوانای کشتی تعریف میکنه، تصویر عجیبیه. میگه توی یکی از همون ساعتایی که آب داشت میومد تو و پمپا از کار افتاده بودن و اینا، ما رفتیم اون پمپ لجنکشو بیاریم. یه پمپی بود که از اینجا میتونستی برداری یه جای دیگه بذاری، مثلا آب توی موتورخونه رو خالی کنیم. اومدیم هر کار کردیم دیدیم پمپ کار نمیکنه. دفترچه راهنمای پمپ رو آوردیم گذاشتیم اون وسط، یکی تو سر خودمون میزدیم یکی تو سر دفترچه، ببینیم که شاید یه چیزی رو مثلا از قلم انداختیم که نمیتونیم پمپ رو راه بندازیم. تصویر عجیبیه. چند تا ملوان نشستن کتابچه راهنمای قدیمی یه پمپی رو دارن ورق میزنن، در حالی که کشتیشون داره غرق میشه، اقیانوس داره دور تا دورشون رو میگیره، آب داره تو موتورخونه میاد بالا. Perhaps the most hard to believe is his story about how the captain repeatedly did not heed warnings right up until the very end. Captain Robin Walbridge once told TV cameras he and the Bounty chased hurricanes. Today, his first mate had to answer for that. Did Bounty chase Hurricane Sandy? Not in my opinion. But first mate John Svensson does not deny Walbridge was a daredevil of sorts, a man who didn't heed repeated warnings to steer a different course. It was only in the Bounty's final minutes, when the first mate begged him to abandon ship, that he finally agreed, but it was too late. تا آخر این جلسه ها کم کم یک تصویری شکل گرفت از اینکه این ماجرا چی بوده. مثل خیلی دیگه از داستانهای مشابه، اینجا هم مجموعه ای از اشتباهات غیر قابل جبران باعث این اتفاق شده. احتمالاً هر کدوم از این اشتباهات تنهایی نمیتونستن خسارت جانی اصلا به بار بیارن، اما کنار هم که بودن نتیجهشون وحشتناک شده. اگر والبریج کشتی رو نگه می‌داشت در بندر، حتی با همین وضعیت پوسیدگی هم بانتی ممکن بود که از طوفان جان سالم به در ببره. اگر بانتی وضعیت بهتری داشت، احتمالاً وسط دریا هم میتونست به سلامت این طوفان رو رد کنه. اگر ژنراتور رو کار می‌کردن، اگر پمپ آب رو با سرعت بیشتری تخلیه می‌کردن، بانتی ممکن بود بتونه خودش رو برسونه به ساحل. اینا فرضیه هایی هستن که همش میان تو ذهن بازمانده های کشتی غرق شده. همسر ناخدا خیلی تلاش میکنه، مصاحبه میکنه، با CNN یه مصاحبه داشته، سعی میکنه که از میراث همسرش محافظت کنه دیگه، اسمش رو بتونه خوب نگه داره. کار سختی هم داره میکنه واقعا. خدمه کشتی نشون دادن که وفادارن به کاپیتانشون، ولی داستانی که دارن تعریف میکنن گناهکار نشونش میده. خیلی با لطف اگر که نگاه کنیم خواهیم گفت که والبریج یک تصمیم اشتباه داشته که ترکیب شده با بدشانسی و تبدیل شده به یک اتفاق مرگبار. اما میتونیم هم بگیم که از سر غرور یک اشتباه وحشتناک کرده. دانسته کشتی رو هدایت کرده به راهی که واقعا در توانش نبوده و با این کار جان خدمه جوان و اکثراً بی تجربه کشتیش رو به خطر انداخته. کاپیتان موظف و متعهده که از جان خدمش محافظت کنه. نهایتاً این جلسه حقیقت‌یابی و اینا هم نتیجهش این شد که دلیل احتمالی غرق شدن کشتی اینه که ناخدا تصمیمی گرفته فاقد احساس مسئولیت و کشتی رو هدایت کرده به مسیر پیش‌بینی شده طوفان سندی. ما البته چیزی پیدا نکردیم درباره این که شکایتی انجام شد از مالک کشتی یا نه. یه دفعه هم گفتن که از این کمک ناخدا میخوان شکایت کنن به عنوان جانشین ناخدا، ولی اون رو هم به نظر نمیرسه اتفاق افتاده باشه، چون ما دیدیم که این آقا بعدن ناخدای کشتی‌های دیگه هم بوده سال 2017 و 2018. حالا بازم بیشتر میبینیم، اگر که خبر تکمیلی بیشتری دربارش پیدا شد توی سایت حتما میگذاریم. آدمای کشتی، آدمایی که این تجربه رو کنار هم از سر گذروندن، ارتباطشون رو با هم حفظ کردن طبیعتاً. تلفن‌ها رو البته خیلی‌هاشون خاموش کردن. یه مصاحبه‌ای داشتن که راضی نبودن از شکل پخش اون مصاحبه، خیلی تقطیع شده پخش شد. بعد از اون دیگه ایمیل‌های خبرنگارا رو جواب نمیدن، مصاحبه نمی‌کنن. مثل سربازایی ان که یک مأموریت دلخراشی داشتن و فکر می‌کنن کسی نخواهد فهمید که اینا چی از سرشون گذشته. به هم ایمیل میزنن، رو فیسبوک واسه هم دیگه پیغامای قوت قلب دهنده مینویسن به فکرتم، درست میشه، منم کابوس میبینم. نویسنده میگه یک بعد از ظهر زمستونی داگ رو دیدم توی حیاط پشتی منزلش در اوکلند ایستاده بود. یک باغچه نامرتب و در هم برهمی داشت، گربه مسنی هم داشت، خودشو میمالید به پاهاش. چند ماهی از غرق شدن کشتی میگذشت ولی هنوز اوضاع معده‌اش میزون نبود. میگه روزی نیست که به طوفان فکر نکنم، به اتفاقاتی که اونجا افتاد فکر نکنم. فکرم میکنم که حالا وضعم همین خواهد بود. صداها میگه تو سرم میاد، صدای بال زدن اون کرباس بالای سرم، پاشیدن آب شور دریا روی پوستم. اخیراً میگه من میرم تو این فرومای مربوط به کشتی‌های بلند میگردم. کشتی‌های بلند رو معمولاً زمستون نمیفرستن مأموریت، از اکتبر تا آوریل یا می اینا رو میذارنشون کنار بندر، کنار ساحل میمونن. بعد میگه یه کشتی رو پیدا کردم که بهار قرار از نیویورک را بیفته. راستشو بخوای چشم یه خورده دنبالشی، میخوام برم ببینم شاید یه جایی واسه یه ملوان داشته باشم.
More, I imagine. Yeah. So speaking of, you know, the dangers of having a boat on the open ocean and you take it from here to there, have you ever run into some pretty nasty weather while at sea?
Actually, I'm going to answer that with a no.
Really?
We say there's no such thing as bad weather, there's just different kinds of weather.
Okay, all right. I won't say bad. Have you run into stormy seas?
We run into stormy seas. We chase hurricanes.
All right. What's it like when you're chasing a hurricane?
You try and get up as close to the eye of it as you can. You stay down in the southeast quadrant. And when it stops, you stop. You don't want to get in front of it. You want to stay behind it. But you'll also get a good ride out of the hurricane.
Yeah, I imagine you've dealt with some pretty towering waves.
Actually, yeah.
چیزی که شنیدین اپیزود 56 پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق‌فر و هدیه کعبی درست کردیم. channelbpodcast.com رو ببینین. ما سوژه های پادکست رو ول نمی کنیم، می گردیم روزانه اینترنت و اگر ببینیم خبری، مقاله‌ای، چیزی آمده از یکی از کسانی یا ماجراهایی که ما قبلا حرفش رو تو پادکست زدیم، ترجمهش می کنیم و می گذاریمش توی سایت. یه تیمی الان هستن که پای کار مدت زیادی دارن این کار رو میکنن برای سایت: فرشید نجاریان، زهرا مدرس، مدی عقیلی، بهنام رضاییان، بهنام مرندی و دیگران. خیلی فرصت نمیشه که من اسم همه بچه‌ها رو بیارم و اونطوری که باید و درسته تشکر کنم ازشون، ولی لیست کامل همه کسایی که حداقل یه سال با ما هستن و دارن همکاری میکنن با پادکست رو میتونید در صفحه درباره ما ببینید. اینکه پادکست رو دوست داریم و اینکه تونسته که در این حدود 4 سال پیوسته رشد کنه، شنونده زیاد کنه و آدمای بیشتری جمع بشن به ما و لذت ببرن از این قصه ها، بخش زیادیش از زحمت این بچه‌هایی که دارن پیوسته کار میکنن و خیلی هاشون رو من حتی واقعا نشده که قشنگ و شخصی اونطوری که باید ازشون تشکر کنم. دم همشون گرم. من لذت میبرم از همکاریشون. پیشنهاد میکنم که شما هم اگر سایت رو ندیدید و نمیبینین ببینین. خیلی از داستانه ما سوژه هاشون زندن هنوز، خیلی هاشون دورشون هنوز بحث هست، میشه چیزایی یاد گرفت، میشه کنجکاوی های جدید پیدا کرد گرفت ازشون. همین هفته پیش یه خبر آمد که ممکنه که پاول لروی مسترمایند همون ساتوشی باشه که دنیا داره دنبالش میگرده، همون کسی که بیت کوین رو خلق کرده، همون خالق اصلی بیت کوین. حرف خیلی حرف عجیبیه، اینطوری نیست که حرف بی هوایی باشه، دلایل زیادی هست در اثباتش، همینطوری که دلایلی هست که همین الان اطلاعاتی داریم که میتونیم ردش کنیم، ولی سناریوی جالبیه و واقعا میارزه که آدم یه مقدار بهش فکر کنه. این جور چیزا، دنبال کردن اخبار، اینها رو میتونید توی سایت ببینید. ما سعی میکنیم گزیده‌ای از مطالب سایت رو جاهای دیگه هم بذاریم، تلگرام و اینستاگرام و اینها، ولی خب هیچ جا به اندازه خود سایت جمع و جور اینا نیستن، همه در کنار هم نیستن. تو همون channelbpodcast.com اگر که برین، ساکای پارچه‌ای چنل بی رو هم میتونید اگر که دوست داشته باشید بخرید. در صفحه پشتیبانی و اسپانسرشیپ ما لینکش هست. ممنون از همه کسایی که به شکلی به طریقی کمک میکنن و کسایی که به شکلی به طریقی حمایت میکنن از پادکست، و ممنون از استیل البرز و مای که اسپانسر این اپیزود بودن. ممنون از هدیه، از امید و از مجید آب‌پرور، طراح پوستر این اپیزود. چنل بی پادکست.